رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که رهبر شبکه القاعده در افغانستان در پی حمله های هوایی کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هلاکت فاروق القطانی را یک ضربه مهم به القاعده دانست. پیتر کوک مسئول دفتر مطبوعات پنتاگون گفت که هواپیماهای بسرنشین آمریکایی روز 23 اکتبر امسال القطانی و همکار او بلال العتبی را در دو حمله جداگانه در ولایت کنر هدف قرار داده بودند. العتبی مسئول ایجاد پناهگاه و تمرینگاه های جنگیانی القاعده دانسته می شود. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران در تاجیکستان از مقامات کشور خواستند که برای نشر دوباره هفته‌نامه نگاه شرایط لازم را فراهم کند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان از چاپ ماندن نگاه را نگران کننده دانستند و از میدان مطبوعات رفتنش را تنگ‌تر شدن فضای گوناگون اندیشی نامیدند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل گفت که قطع فعالیت نگاه به آبروی سیاسی تاجیکستان در سطح بین المللی لطمه خواهد زد و آنها از حکومت دعوت دارند که به هیچ وجه به محدود شدن فعالیت رسانه‌های مستقل اجازت ندهد. مؤسس و کارمندان هفته‌نامه نگاه روز 2 نوامبر اعلام کردند که بنا به عدم موجودیت شرایط لازم چاپ این نشریه را قطع می کنند. نگاه بعد از بسته شدن 3 نشریه مستقل و سخت گم مثل روز نو، نیروی سخن و آدم و عالم در سال 2006 به صحنه مطبوعات تاجیک وارد شد و در طول 10 سال گذشته با مطالب تحلیلی و تحقیقات ژورنالیستیش معروف بود. عربستان سعودی تهدید کرد است که اگر ایران تولید نفت را محدود نکند، صادراتش را با هدف کاهش قیمت نفت تا 11 و حتی 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. در این باره خبرگزاری ریترز از قبل منابع اوپک خبر داد و گفت که تهدید سعودی در جلسه هفته گذشته این سازمان صدا داده است. در پی توافق پیشین عربستان با محدود کردن میزان تولید نفت در ماه‌های آخر تا حد از تنش نفتی میان ایران و سعودی را کاست و شرایط را برای افزایش نرخ نفت صادراتی اوپک فراهم کرد. اما یک منبع آگاه به ریترز گفته است در جلسه آخر اوپک دوباره اختلاف شدید میان ایران و عربستان سعودی به میان آمده است. اوپک حاضر نشده است رسما در مورد نتیجه های این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد اظهار نظر کند. هیئت نمایندگی ایران و عربستان سعودی نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت ترکشی مرگبار در شهر دیارباقر ترکیه را بر عهده گرفت. روز جمعه در دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه بر اثر ترکش 9 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. قبلا نخست وزیر ترکیه بن علی یلدریم گفته بود در این حادثه گمانبری عمل تروریستی یک عضو حزب کارگری کردستان هلاک شده است. بنا به گفته مقامات ماشین حامل بمب را حملگر انتحاری منفجر کرده است. پیش از این شب 3 به 4 نوامبر مقامات ترکیه 11 نماینده پارلمان از حزب دموکراسی مردمی با شمول 2 همرئیس آن صلاح الدین دمیرتاش و فیغان یوکسکدنگ را که طرفدار کردها گفته میشوند بازداشت کردند. و معلومات مطبوعات ترکیه سیاستمداران مخالف در چارچوب تحقیق پرونده مربوط به تبلیغ تروریسم بازداشت شدند. دیارباقر یکی از شهرهای بزرگ کردنشین در نزدیکی سرحدی سوریه جایگیر است. رومانی نوی شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و ادیب شناخته تاجیک مقیم هلند با نام ریگستان چاپ شد. شهزاده روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کتاب درباره تابستان قصه می‌کند که شوروی سابق فرو پاشید و آن وقت تاجیکان سمرقند در چه حال و وضع قرار داشتند. و گفت که این داستان تاریخی نیست و فضای سیاسی و اجتماعی در دایره رابطه عاشقانه یک دختر سمرقندی با استادش بیان شده است. او افزود
یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنن، چگونه تلاش میکنن که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنن.
کتاب ریگستان حالا با خط فارسی نشر شده است و به قول شاهزاده سمرقندی نسخه آن با کریلی نیز به زودی دسترسی خواننده ها خواهد شد. از این پیش شاهزاده رمان سندرم استکهلم و زمین مادران را با حروف کریلی و فارسی نشر کرده بود. او فارغ التحصیل بخش زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند بوده، در رشته فیلمسازی در لندن نیز چند دوره آموزشی را گذشته است. دو شهروند ایتالیا و یک ساکن کانادا از اسارت افراد مسلح در لیبیا آزاد شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا روز 5 نوامبر گفت که این 3 نفر در نتیجه همکاری پرثمر مقامات محلی رها گردیدند، اما از این بیشتر تفصیلات نداد. از آنها دانیلو کالونینگو، برونو کاکاسی و فرانک پوچیان نام برده می شد. آنها روز 19 سپتامبر از طرف افراد مسلح ربوده شدند. هر سیشان مهندسان و در یک شرکت ایتالیایی که کارهای ساختمانی فرودگاه لیبیا را بر عهده داشت فعالیت می کردند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
خدمات علاقه تاجیکستان مرکزی یگانه کموتاسیونی را به طور تستی فعال کرده است. 10 سال بعد بازداشته شدن ایده زیر یک چتر ساختاری دولتی آوردن خدمات اینترنتی و موبیلی، پیشنهاد بحث برانگیزی بیک ظهورف جامعه عمل می پوشد. شروع از سال 2017 خدمات موبیلی و اینترنتی در تاجیکستان از جانب مرکزی یگانه کموتاسیونی تنظیم می شود و این ساختار نهاد زیرتابی خدمات علاقه تاجیکستان خواهد بود. نتیجه اصلی بالاروی قیمت گفتگوهای موبیلی با خارجه از شبکه یگانه، تامین شدن ترافیک اینترنت، خطر تحت نظارت امنیتی قرار گرفتن گفتگوهای تلفنی و شبکه جهانی خواهد بود. سال 2015 فایده شرکت های مخابراتی تاجیکستان تخمینا $250 میلیون را تشکیل میداد و بعد شروع کار مرکز یگانه بخش اعظم این درآمد به حساب این نهاد وارد خواهد شد. علی خان بکنظرف مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 4 نوامبر گفت مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان به طور سنجشی به کار شروع کرد. وی گفت
این علاقه رفته است و این کار است. اکنون در حالت سنجشی رفته است.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال جاری قرار تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی را صادر کرد که بر پایه آن اکنون تمام ارتباطات کشور با خارجه از طریق همین مرکز صورت می گیرد. طبق این قرار این مرکز باید تا انجام سال جاری بنیاد شده پوره به فعالیت آغاز نماید. ایده تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی سال 2006 صدا داد و باعث بحث های طولانی میان شرکت های موبیلی و آن زمان ریاست علاقه وزارت نقلیات شده بود. بیک ظهوروف رهبر فعلی خدمات علاقه تاجیکستان که آن زمان نائب وزیر نقلیات با مخابرات بود از پشتیبان های این طرح عنوان می شد. 10 سال پیش با پافشاری سازمان های بین المللی که این برنامه را تلاش تحکیم نظارت مقامات بر بازار مخابرات ارزیابی کرده بودند، حکومت تاجیکستان با تأسیس این مرکز اجازه نداده گفته بود که تأسیس چنین یک مرکز برخلاف قانون های کشور است. همصحبتان رادیو آزادی که از جزئیات طرح مرکز یگانه آگاهی دارند میگویند که مقصد اساسی خدمات از تأسیس این مرکز زیر انحصار خویش درآوردن خدمات سردرآمدی اینترنتی است. تأسیس این مرکز همچنان به مقامات تاجیکستان امکان نظارت گفتگو و ارتباط های اینترنتی را نیز فراهم میکند. طبق حسابات های آماری سالانه به تلفن های موبیلی ساکنان تاجیکستان 100 میلیون دقیقه زنگ وارد شده، حدود 30 میلیون دقیقه زنگ به خارجه می رود. عین زمان بنابر مقررات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ یک دقیقه گفتگوهای بین المللی در تاجیکستان نباید از 12 سنت کمتر باشد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی در شرکت های موبیلی در تاجیکستان که نخواستن نامشان برده شود میگویند خدمات علاقه با تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی از هر دقیقه گفتگوی بین المللی در صدد است 1 سنت پول بگیرد. این به آن معناست که 1 دقیقه گفتگوهای بین المللی از نرخ کنون حداقل 1 سنت دیگر گرانتر خواهد شد. بر زمی گفتگوهای موبیلی کلی ترافیک اینترنت نیز از طریق مرکزی یگانه کموتاسیونی خواهد گذشت. عین حال معلوم نیست که مگابایت ها پس از گذشتن از این موری تا چه حد گران خواهند شد. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان تیجه در صحبت با آزادی گفت فعال شدن این مرکز که سالها جامعه مدنی مخالف تأسیس آن بود از چند جهت بر زیان تاجیکستان خواهد بود. او گفت
خودی نرخ نوای علاقه اینترنتی در تاجیکستان قیمت شده شده که از علاقه موبیلی میچونید. پس از این دایر به صفت اینترنت نیز شبهه پیدا هستند که بله صفتش پس شده نشده است. از یک دیگر طرف تجربه نشان میدهد که در دیگر دولتها این بسیار خطر زیاد هم از جهت اقتصادی دارد، هم از جهت امنیت رقمی. دوتا صدمه ای که در ارمین شده بود، در آذربایجان شده بود، یعنی آنها چینی مرکز عوض که دارن، نشان داده بود که توسطه همده شدن یک کابل میتواند تمام مملکت از اینترنت به محروم کردن.
گلوف افسود حالا یک چند شرکت های اینترنت رسان هم از طریق هوایی و هم از طریق قبول از خارج اینترنت می گیرند و در صورت تخریب شدن یک کانال، کانال دیگر فعال کرده می شود و مشتریان بدون اینترنت نمی مانند. اما با فعال شدن این مرکز، اینترنت ماهواره‌ای من می شود و همه ترافیک توسط این مرکز صورت می گیرد. در صورت فعال شوی کار این مرکز، کار اینترنت عملا مونوپول می شود و تنها از همین یک مرکز وابسته خواهد بود که مشتریان به شبکه جهانی ارتباط خواهند داشت یا نه، الترناتیو دیگر باقی نمیموند. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی، وویلون، میگافون، تیسل، بیلاین مشتریان را با اینترنت بی سیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند. ناظران امور میگویند تاسیس مرکز یگانه خدمات اینترنتی زیر چتر یک ساختار دولتی هنوز 10 سال پیش ناممکن بود، چون که جامعه شهروندی و مطبوعات این ایده را به باد تنقید کشید و حکومت هم خلاف قانون بودن آن را اعتراف کرد. ولی حالا به قول کارشناسان شرایط سیاسی کشور تغییر یافته است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
راننده 26 ساله تاکسی در شهر پیشاور پاکستان علی مرتضی در جستجوی مشتری است و تمام این وقت در تلفن موبیلی او آهنگهای افغانی صدا می‌دهند. مرتضی میگوید صرف نظر از آن که او زبان دری را نمی‌فهمد، ترانه‌های افغانی دلش را ربوده‌اند.
من همه آهنگ های بهترین افغانی را جمع کردم و روزی دراز آن را گوش می کنم. خواه مسافر در داخل باشد، خواه نه، خواه در حرکت هستم و یا توقفگاه، آهنگ ها بدون ایست صدا می دهند.
بر پایه امور اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دوام 40 سال جنگ افغانستان نزدیک 1.5 میلیون افغان در پاکستان به حیث پناهنده نامنویس شدند. بر علاوه تخمیناً 1 میلیون افغان دیگر در پاکستان بدون ثبت نام اقامت دارند. در این دوره صدها آوازخوان و هنرمند افغان هم به پاکستان کوچیده با آهنگهای دلنشینشان صاحب شهرت شدند. حالا چوربینی های زیاده و حتی توی های عروسی در پیشاور و گرد و اطرافش زیر صدای آهنگها و ترانه های افغانی میگذرند. حکومت هایی که بعد اشغال شوروی در افغانستان سر قدرت آمده بودند، هنرمندان و آوازخوان ها را اذیت میدادند. آنها کنسرت و نمایش ها را من نموده شماری از هنرمندان را بازداشت و اسباب هنری آنها را تخریب میکردند. این بود که هنرمندان به پاکستان فرار کردند. اما سر از سال گذشته اسلام آباد برنامه بازگردانی پناهندگان افغانی را اعلان نموده، هدف دارد که تا ماه دکبر سال روان همه آنها را به وطنشان فرستد. هنرمند 40 ساله افغان زابط خان نمیخواهد به افغانستان رود.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
مثل او هزارها پناهنده دیگر با اشاره به ناآرامی ها و عدم شرایط مناسب زیست در افغانستان نمی خواهند به این زودی ها به وطنشان برگردند. تبلیغ نوازی افغان گل لوینگین می گوید در 3 ماه اخیر کمش 15 آوازخوان و گروه هنری افغان از پیشاور به افغانستان برگشتند. به گفته او راه‌اندازی روزگار برای هنرمندان آسان نخواهد بود، ولی او مالکیتش را فروخته در انتظار روزی بازگشت است. سازمان ملل متحد برای آنهایی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند 400 دلار کمک پولی داده تا یک مدت حفظ تندرستی آنها را بر دوش خواهد گرفت. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه آوگوست با کمک مؤسسه های بین المللی به وجه عموم از پاکستان بیش از 60,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند و احتمال تا آخر سال روان شماره آنها تا 220,000 نفر برسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دمیجون ارگشف ساکینی 64 ساله خانه پیرانسالان در ناحیه باختر روزهای پردرد و با حسرت را پشت سر میکند. نه به خاطر که شرایط در اینجا برایش ناسازگار است و نه برای آن هم که فرزندان سراغش نمیکنند. او را بیشتر خاطرهای روزهای غلامی و ظلم و استثمار قاچاقچیان اذیت میدهد. اگرچه از آن روزها 2 سال سپری شده است و او را دیگر کسی برای کم جمع کردن پول لاتوکوب نمیکند. این مرد هیچ تصور نداشت که یک معیوب پیرانسال هم میتواند هدف برای استثماری کاری قرار بگیرد.
تا این وقت نمیدونستم که همی خلال ما از فریب میکرده. خودمو را رنگ غلام بارید کار میفرمانده. بعد من را همو شرجم باید گفتن که این 20 سال شیدتم گوده کش ندیده ای. برای همون گپ همه گره گفته پیش گرکات می برایم گفتن ده من همی خیلی باوری کردم که خب پیش گرکات می برایم.
سال 2013 این مرد در کوچه های المتا روز تو شب گدایی می کرد. به این شهر او را یک شناسایی تصادفی با مرد و زنی در خانه پیرانسالانی ترسونزاده آورد. اونها برایش وعده دادند که او را به دیداری فرزندانش می رسانند. زن و فرزندی او سالهای جنگ شهروندی به ازبکستان کوچ بستند و دمینجان هیچ تماسی با اونها نداشت. شناسهای نو که خود را ساکنان ناحیه حصار معرفی کردند او را چون تقای خود خوانده با وعده نخست معالجه پیرمرد در قزاقستان برایش شناسنامه خارجی می گیرند و او را به فرودگاه می برند.
از ما تو دا اومدیم دستم پاسپورت را گرفت که اگر بیشتر ایداس شما پاسپورت بگیره در آمده می پاتوی گفته پریب کرده گرفتن پاسپورت این یه چون دیگر بود که اینجا گرفته نتونه گفته به پاسپورت بگیره اینجا گرفته نمیشه پیخی ده با هم چه پا خوده شهر می بره افتوبوس خطی شهر می بره میگه که تا او آنم اینجا بشینید و آنما میبیا پول میپرده.
دمینجان ارگشف قربانی سالمند و معیوب استثماری کاری میگوید در هوای سرد را که از درد پای اذیت میکشد مجبور کردند برای رحمی آدمان را آوردن با لباس تنک ساعتهای دراز طلبندگی کند. او حق نداشت که یک قدم از نقطه معین شده دور رود و در یک روز باید نکمتر از 5000 تنگه جمع آورد.
اگر میخستم یک اونجا میرفتم خیلی آدم زود پیشاب میگرد یا او خورید تشنه میمونه برای جمع میکرد که چی داره جد میخیدی آدم ها بینه تو راه میگردی تو پل نمیتیه گفته برای امون پل کم میداخته گفته میدارم
غلامی و ظلم و استثمار این پیرمرد با کمک یک زن آشپز قزاق خلاص شد. بعد آگاه شدن از سرنوشت دمینجان رحمی زن آمد و از کارفرمایان خواهش کرد شناسنامه مرد را برایش بفروشند. آنها رد میکنند و زن از خبرنگاران کمک میخواهد. قاچاقبران بازداشت شدند و دمینجان را سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برگرداند. سنوات سالیوه مسئول یکی از پناهگاه های سازمان مهاجرت در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دمیرجان ارگشف را ماهی فوریه سال 2014 به تاجیکستان آوردند و حالش خیلی بد بود.
پناهگاه ما قریب یکم ماه استاد. بسیار کسل بود. بسیار تبوبتو کردیم. در تشخیص طبی بودیم. در اونجا بسیار کسلوشونه یفتن و پس از اون ما باید تبابت کنیم.
با گفته خانم سالی و در برای مردوزنی استثمارگری دمینجان حالا همین قدر معلوم است که اونها با پرداخت جریمه آزاد شدند. بعدی بازداشت اونها از این مرد خیلی خواهش کردند که عریضه دعوایش رو پس بگیرد. به خاطر فرزندان خردسال او هم آنها را بخشیده است. مسئولان سازمان مهاجرت در تاجیکستان میگویند اگر قبلا زنان برای استثمار شهوانی از سوی قاچاقچیان هدف قرار می گرفتند حالا قربانیان سودای این سال بیشتر مثل دمین جونرگاشف مردونند. در یک سال 2015 به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در کشور 56 نفر خرید و فروش شدند و اکثرش مردم بودند. مقامات تاجیک تابستان امسال با قبول نقشه ملی مقاومت با قاچاق انسان مبارزه را با این روند شدیدتر کرد. برای کمک به این افراد و برگردانیدن آنها به زندگی سالم در نزد وزارت کارهای داخله و سازمان جهانی مهاجرت مرکز و پناهگاه‌های مخصوص فعالیت می‌کند. اطرافیان دمینجان مرد میانسال و معیوب تاجیک یکی از قربانیان قاچاق و استثمار کاری است میگویند اگرچه به سختی اما او هم تلاش دارد روزهای غلامی خود را فراموش کند. با هجویه های خود در خانه پیرانسالان او دیگران را به خنده وادار میکند اما هر بار خنده های خودی او باز هم با گریه و حسرت میپیچد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با گذشت بیش از 2 دهه و برچیدن بزرگترین هیکل و نیم پیکره های داهی پرولترهای جهان از مرکز شهر و نواحی تاجیکستان، هنوز بیش از 20 آثار نسبتا خرد شوروی سابق در مکتب و نزد اداره های جماعت در ولایت ختلان باقی مانده اند. هیکل و نیم پیکره های زمان شوروی، شروع از کار مارکس تا لنین و استالین و دیگر قهرمانان وقت که افتخاری بودند به گوشه فراموشی و زیر انبوه درخت و بوته ها مانده تخریب و ولنگار شدند و به بازسازی نیاز دارند. هیکل در نزد بینای اداره جماعت دهات گردیگل مراد ناحیه دوستی به چهره ولادیمیر ایلیچ لنین شباهت دارد، اما نوشته بالای آن تیره شده و همکنون کسی نمیداند که مجسمه کی است و چه خدمتی به مردم کرده. مجسمه دیگر که از او به عنوان سربازی بی‌نشان نام می‌برند در نزد اداره جماعت زرگر ناحیه باختر واقع است. این مجسمه نیز حال تباه دارد. سهراب پیروف، جوانی که در جماعت زرگر در کنار یک پیکره دوران شوروی می‌ایستاد، گفت نمی‌داند این سرباز کی است، ولی باور دارد در گذشته خدمت کرده است که هیکلش را گذاشتند. وی می‌گوید
او درباره هیکل‌ها خیلی قهرمانی شوروی و خیلی ها برای همین مردم خدمت های بزرگ کردن.
مجسمه لینین در باغ مرکزی نوحی شهر توس از دست محروم شده است، اما در پارک یا باغ شهر قرغانتپه هیکل زن و مرد پهلوی هم با گلچنبر جا گرفتن که به نقل کمونیستان تجربه دار زمان اینجا آتش ابدی فروزان بود و یاد از اکثری بینیشان میکردند. با این هم ایده اساکیدون شهر قرغانتپه با دیدن هیکلونی پیکره های لینین و ستالین و دیگر آثار زندگی در دوران شوروی سابق را به خاطر می آورند. محبت شا قادیروف یک مردی بازنشسته از شهر قرغانتپه گفت مجسمه های لینین مال تاریخ است و باید برای نسل نورس معرفی شود. او پیشنهاد دارد که این آثار تاریخی در شهر نواحی حفظ و نگهداری شود.
امیر هم فهموند که او مردمی که مثال همین تاریخ را دیدن و هیکل یادگاری را دیدن باید که فرزنده خودشون در همین خیلی بگن که بودک همین با دولت ما در همین خیلی باید پیشنهاد کنن که همین آدم ها بزرگ بودن مثال ایمو انسان ها به حقلی و شرفداری هم ها مثال خلق جمعیتی همه ما آباد شده و سواد شده.
بزرگترین هیکل لینین در قرغانتپه از پارک یا باغ مرکزی در 5 سال پیش برچیده شد و حالا کسی نمیداند که در کجاست، اما در دفتری کمونیستان در قرغانتپه که در خوابگاه دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان واقع است چنین پیکره لینین و ستالین و کارل مارکس گذاشته شده است. در این دفتر بستاس و کمونیستان نیز نمیخواهند در این موضوع صحبت کنند. اداره فرهنگی ولایت ختلان آمار دقیق هیکل و مجسمه های لینین، ستالین، کارل مارکس و دیگر آثار آن زمان را ندارد، ولی به اطلاع مقامات حفظ کمونیست در سراسر کشور 68 هیکل و پیکره های لینین باقی مانده است. مقامات حزب کمونیست میگویند سال 2017 در عرفه تجلیل از 100 سالگی انقلاب اکتبر تصمیم دارند تا همه آثار زمان شوروی سابق را تعمیر و بازسازی کنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در یک نامه خود با عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمامی دسته است. بنابراین رئیس فیفا تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای باشگاه اینچنین به مخلصان دسته که در پیروزی تیم خود سهم مهم گذاشتند میرساند. یادآور میشوم دسته استقلال که همه 18 بازیش را به انجام رساند با 45 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را صاحب شد و برای پنجمین بار با مدال‌های طلا مکافاتانیده میشود. همکنون استقلال برای جام تاجیکستان در بازی نهایی که روز شنبه 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می‌گردد با دسته حاصلات ناحیه فرخور برنده مدال‌های نقره مسابقه امسال قهرمانی کشور رقابت می‌کند. نومان جان یوسوپوف مربی کلانی دسته استقلال روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم مخلص خودمون را خرسند کنیم.
خبری دیگر، بازی های دوستانه منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را مقابل تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان حکمان از قزاقستان داوری میکنند. دنیس اسماعیلوف و الکساندر علیف با نوبت به حیث سرداور و داوری احتیاطی این بازی ها تعیین شدند. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان و 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر نابرژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمد زاده، عبدالسلام سلاموف، نیکبخت زیویف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مویمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمیر.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده بسیار گرامی ما، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید و امروز در این مجله مهمانی ما و شما مهیا نازیمو، یک بانوی خبرنگار و رهبری انجمن تازه بنیادی زنان خبرنگار در تاجیکستان است. مهیا در همایش تاسیس یابی این انجمن در دوشنبه رهبری آن انتخاب شد. انجمن تاسیس این نهاد ایجادی روز 2 نوامبر با شرکت حدوداً 50 تن از روزنامه‌نگاران زن از همه منطقه های کشور برگزار شد. این نهاد روزنامه‌نگاری با ابتکار و پیشنهاد ویرا کولاکوا، رهبری کلی رادیوی وطن، و با هدف حمایت حقوق و منفعت های زنان و بالا بردن کسبیت و جرأت زنان خبرنگار تاسیس یافت. در روز اول جمع آمدی زنان خبرنگار حدود 30 زن خواستاری شامل شدن به عضویت این انجمن شدند. مبتکران انجمنی بانوان خبرنگار تصمیم دارند روزهای نزدیک برای ثبت نام این اتحادیه به وزارت عدلیه مراجعت کنند. سازمان رسما فعالیت خود را از سال 2017 شروع خواهد کرد. در رابطه با نقشه و برنامه های این انجمن در یک صحبت اختصاصی از رهبری تازه تعیین آن مهیا نازیمو چند سوال کردیم. اما قبل از این صحبت حالنامه مهیا نازیمو خبرنگار گوری جوانی تاجیک را میشنویم.
رهبر انجمن بانوان ژورنالیست مهیا نازیمو سال 1985 در دوشنبه به دنیا آمده، فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بعد ختم مهیا دوام 5 سال در این فکولته به حیث آموزگار فعالیت کرد. از سال 2008 تا 2010 او به حیث خبرنگار در نشریه فرج و بعداً به مقام سرمحرر مجله اجتماعی فرهنگی آوازه و حقیقت و منوتو کار کرده است. سالهای 2011-2013 مهیا نازیمو به حیث پژوهشگر در مرکز تحقیقات ژورنالیستی و تا سال 2015 در مرکز حقوق انسان در لایحه مربوط به مهاجرت فعالیت کرده است. داننده زبانهای روسی و انگلیسی بوده، مترجم چندین فیلم و کتاب به زبان تاجیکی نیز هست. اویلادار، صاحب دو فرزند.
خوب مبارک باشد مهیا، این مسئولیت نو با چی روحیه قبول کردید این مسئولیت رو و در نوبت اول چی نقشه ها دارید؟
تشکر. با چی روحیه روز دیگه دیروز وقتی که همین انجمن برگزار شد، یعنی که همویش اوید به تاسیس دادن این انجمن، مورد بررسی نظامنامه انجمن قرار گرفت. بعدن پیشنهادها از جانب اشتراکچیان صدا داد و وقتی که نامزدی ما رو بر همچون راهبر پیشنهاد کردن، کمتر شاید برای من غیر چشم داشتم بود، اما وقتی که یک دو نفری دیگر پیشنهاد کردن و اونو از این راهبری دست کشیدن، من طبق نظامنامه با مدت 2 سال امیدوارم که راهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم، و در عین زمان قدم اولین ما این از قید دولتی گذراندن این انجمن خواهد بود. بعدن طبق مقصدهایی که در نظامنامه درج گشته، میخواهیم که لایحه‌ها اوید به حمایت حقوق ژورنالیستان زن آماده نماییم و اینچنین برای ژورنالیستان آینده، دانشجو دختران و اونهایی که در مکتب ها تحصیل میکنند و میخواهند که در آینده کسب ژورنالیستی را پیشه خود کنند، برنامه های یعنی ترینینگ ها و خوری ها میخواهیم تعریف کنیم.
مهیا، تا جایی میدانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه کار در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟
طوری که خودتون گفتید در دانشگاه درس میدادم و در اون میان دانشجو دختران هم بودن، از شمولی هم کسبان دیگر بون بود، دیگر بون وان هم کار میکردیم. همچنین وقتی که سرمحرری روزنامه ها بودم، در طبیعت هم مثل بون وان کار میکردن و فکر میکنم کار کردن با اونها مشکل نخواهد بود، تنها اگر خود اونها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونها هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برن، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود.
خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شوراهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تاسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود و چه هدف ها دارد این انجمن؟
تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد. اما وقتی که دیروز هم همین سال به میان خیست، بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کند. مثلا چند پیش در یک واخوری با دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه حضور داشتم و بیشتر سوال آنها به زندگی شخصی من بود، به چه خاطر، و اونم صدا میداد از جانب ژورنالیست دختر، یعنی که جنس اونها میخواستن فهمیدن که چی طور یک بانو میتواند در ژورنالیستیک فعالیت کند، چی طور اون مشکلی که پیش رو میبیند اونا برطرف سازد. و فکر میکنم در واقعا در ژورنالیستیک درست هم گفتن که جنسیت موجود ندارد، در یگان کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات های هستند که قصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی رو حل کنند هم آسان‌تر خواهد بود، چون که ما می‌دونیم که نابسته از آن که ما در یک جامعه مؤثر، در یک جامعه دنیوی زندگی می‌کنیم، همون اندیشه‌های حتی خود زنان هم هست که اونها مثال در بعضی حالت‌ها اونها نمی‌توانند در جمعیت‌های اشتراک کنند که مردان بیشتر هستند. و فرقیت از دیگر انجمن‌ها فکر می‌کنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها، مقصد همه اساتذه ها تقریبا یک رنگ است.
مهای فکر میکنید امروز خبرنگاران زن در تاجیکستان بیشتر با چه مشکلات روبرو میشوند؟
یک مثال عادی، حتی نفرایی که مثال زن هایی که با رخصتی میروند، مثال هنگام حامله داری یا بعد از آن، بیشتر مورد اونها از همون کشتی شیدواری بیرون میافتند، یعنی که از همون اداره اونها منفعت نمیگیرند، در صورتی که همین چیز باید براه مونده شد. در تفکر شرقی ما همین چیز شاید جا گرفته است که اونها نه همه مشکلاتی که در فعالیتشون، در زندگیشون مثلا با مقام پیوندت میتوانند با همکسبان خود از جنس مرد قسمت کنند، صحبت کنند، اونها حل کنند. و میخاطر امید دارم که همکسبان ما بانوان گردی هم آمده در یک جا سرجم شده کوشش میکنند که با یک دیگر کمک رسانند. در همین آخران کنفرانسی که در کاتماندو برگزار شد، اونجا هم یک بخشی مخصوص برای مشکلات زنان ژورنالیست بود، یک میزی گیرد هم اونجا دایر شد اوید به همین مسئله. و واقعا شما بار میکنید در تمام جهان قریب که مشکلات بانوان ژورنالیست یک رنگ است، از جمله مشکلات در داخل خود اداره بی، یعنی که اون امتیازهایی که به مردان ژورنالیست داده میشود شاید همون امتیازها به زنان داده نشود و دسترسی به دیگر امکانیت هایی که برای مردان است برای زنان موجود نیست، از جمله شاید همون رخصتی مهنتی هم، شاید همون رخصتی نگاه بینی فرزند هم. و بیشتر من هم مثال گفته میتوانم که در حتی در تجربه کاری من هم بعضی مشکلات بود، لیکن ژورنالیست های پایتخت از منطقه فرق دارن، با کلی فرق دارن. و همین خاطر امیدوارم که بیشتر از در این انجمن بیشتر از منطقه ها اعضا خواهند شد و برای بررسی و حل مشکلات خود سهم خواهند گذاشت.
اصلا تاسیس یابی انجمن زنان خبرنگاری تاجیک در شرایط و میان آمد که خودی ژورنالیستیک تاجیک در یک مرحله خیلی مشکل قرار دارد، از یک سو بحران، از یک سو فشار تابع هست که همکسبان ما میگویند، و به نظر شما راه اندازی چنین یک لایحه یا تاسیس انجمن مشکل نخواهد بود؟ اصلا فعالیت در نظام پیش بردن این انجمن
در همه کار مشکلی هست و من امروز با باوری گفتن نمیتوانم که همه اون نقشه هایی که ما داریم یا همه اون نیت هایی که ما در روی کاغذ برای خود نوشتیم اون با پورگی عملی میشود یا با آسانی عملی میشود. اما درست گفتید که دو مشکل اساسی موجود است برای ژورنالیستیکای تاجیک، یکی بحران مالیوی و دیگری همون فشاری که از جانب از هر جانب، نه تنها از یک جانب، از هر جانب آورده می شود. و یکی از هدف‌های اساسی این انجمن بلند برداشتن کسبیت خبرنگاران تاجیک است. و همین وقت خاطر فکر میکنم که شاید باز هم تکرار شود، لیکن در یک جایگی کوشش میکنیم. نقشه است که همین انجمن سایت خود رو داشته باشد. من بسیار امید دارم که کار این انجمن پورا به طرز شفاف صورت میگیرد و فعالیتش هم و اعضاش هم همین گونه خواهم بود. یعنی که راستی گپ امید ها زیاد است.
هرچند یک امور دقیق فلانه است که معین کند ژورنالیستان زن در تاجیکستان چقدرند و امید داریم انجمن شما در آینده این تعداد رو معین خواهد کرد. اما در هر صورت اون حالا میخواستیم نظر شما رو مهیا بفرمایید که فکر میکنید امروز ژورنالیستان زن موفق‌ترند یا مردها؟ یعنی فعالیت زنان در برابر مردها فعالیت کسبی شد از نظر شما چگونه است؟
من همیشه طرفدار اون هستم که یگان کس جنسیت ندارد و موفق شدن یا نشدن از خود شخص وابسته است، نه اینکه از جنس اون. در مورد همکسبان خود هم باشد، من نمیخوام که امروز بسو به عزت نفس کسی رسم یا کسی رو دل سرد کنم یا اینکه گویم که بهتر است و که خوبتر، چون حق ند فکر میکنم حق به این کار ندارم. و طوری شما گفته درست، ما کوشش میکنیم که پیش از همه همون شماره، اگر عنیق هم نباشد، شماره تقریبی بانوان خبرنگار رو در تاجیکستان معین کنیم و به خاطر اون که بانوان روزنامه‌نگار ما باز هم با جرأت‌تر شوند، باز هم موفق تر شوند و یک کوشش داشته باشند، یک مایل داشته باشند که از کسب خود نروند، ما نیت داریم یک جایزه را هم در این انجمن تاسیس دهیم که مخصوص برای خبرنگارانی زن باشد. و فکر میکنم که این هم یکی از سبب های میشود که خبرنگارانی زن کوشش میکنند مواد های خوب و باصفت تر نویسند.
تشکر مهیا نازیم و رهبری انجمن تازه تأسیس بانوان خبرنگاری تاجیک بود در مهمانی مجله مهمانی آزادی. برای مهیا در این مسئولیت نو برای کار میخواهیم و برای همه شما شنونده عزیزی مجله مهمانی آزادی هم. روز و روزگارتون خوش و با برنامه های رادیوی آزادی بمانید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیران بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیران بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. آی اون که نگیری از محبت،
افتاده بودم که دل با عشق بستم، تو رفته ایم چو کاروان از سرام، من آتش جا مانده ای تنها هستم، من آتش جا مانده ای تنها هستم. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر.
پول و بازار،
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشروف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
هم لیمیت و هم قیمت. در تاجیکستان یک بار لیمیت انتقال برق شروع شد و نرخی آن هم بالا رفت. اول سرخطی هواپیما، بعد گاز. تاجیکستان امیدوار است در آینده نزدیک برای دریافت گاز از ازبکستان موفق شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
تاجیکستان رسما به بنیاد سربند نیروگاه راغون در شرق کشور آغاز کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طول 1.5 ساعت اداره بلدوزر را به دست گرفته با سنگ و خاک مجرای آب را تغییر داد و به پهلوی دیگری دریا گذشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید که در این مراسم اعضای حکومت، وکیلان مجلس نمایندگان و نمایندگان کارپوس دیپلماتیک مقیم تاجیکستان هم حضور داشتند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه های رودی بخش از بالا نهم بوده، در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سربند گیلو و سنگی در جهان به حساب خواهد رفت. بانک جهانی در گزارش نو خود پیشبرد تجارت 2017 تاجیکستان را میان 189 دولت دنیا در جای 128 قرار داده است. موقع تاجیکستان نسبت به سال گذشته 4 زینه بهتر شده است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی، تاجیکستان در زینه 132 قرار داشت. بر اساس گزارش نوی بانک جهانی، با وجود 4 زینه پیشرفت، تاجیکستان میان کشورهای شوروی سابق همانا در موقع از همه پایین قرار گرفته است. میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان در جای 35، قرغیزستان 75 و ازبکستان در زینه 87. قزاقستان اینچنین بر دهگانه کشورهایی که در آنها شرایط مساعد برای رشد سایپاری فراهم است شامل گردیده است. گزارشگران بانک جهانی ضمن رده‌بندی 10 نشان داد، از جمله ثبت کارخانه، گرفتن اجازه‌نامه برای ساختمان، تأمینات با برق، ثبت مالکیت، قرضگیری، حمایت سرمایه‌گذار، اندازه‌بندی تجارت بین‌المللی و حل مفلس‌شوی را به نظر گرفتند. در صدر ریتینگ زلنده نو نشسته است. سنگاپور که 10 سال اخیر همیشه در مقام اول بود، امسال در جای دوم است. دانیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، بریتانیا، آمریکا، سوئد و مقدونیا شامل 10 گانه اول هستند. عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه و نمایندگان بانک جهانی در تاجیکستان مسائل مربوط به طرح تعمیر نیروگاه نارگ را بررسی کردند. تاجیکستان تلاش دارد برای عوض کردن همه چرخه های نیروگاه نارگ که 600 میلیون دلار خرج خواهد داشت، از سازمان های بین المللی مالیوی مبلغ دریافت کند. گفته میشد بعد از تعمیر عمر این نیروگاه برای باز 100 سال آینده دراز کرده خواهد شد. جلب سرمایه برای مبلغ گذاری این لایحه با بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک آسیایی سرمایه گذاری انفراساختاری و بانک اوراسیایی ترمیم و رشد مورد محاکمه قرار دارد. شرکت تاجگر استفاده تلفن گلکسی نوت 7 را در داخل هواپیماهایش منع کرد. دفتر مطبوعات تاجیک ایر اعلان کرد که این تصمیم به دنبال حالتهای خود به خود آتش گرفتن این نوع تلفن‌های هوشمند گرفته شده است. شرکت سامسونگ بعد 2 ماهی به بازار وارد کردن تلفن پیشرفته نوع گلکسی نوت 7 اعلان کرد که استحصال این تلفن را بس می‌کند. گلکسی نوت 7 را سامسونگ تابستان این سال با ستایش زیاد به فروش برآورد، اما بعد گزارش‌ها درباره آتش گرفتن تلفن مذکور در ماه سپتامبر رسما اعلان کرد که فروشش را باز داشت و حالا از استحصال آن کاملا دست کشیده است. سال 2013 هم یک نظرسنجی نشان داد که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان از نظر محبوبیت در جای دوم هستند و 16% اهالی تلفن های همین شرکت را دارند. نرخ تلفن های این شرکت در تاجیکستان از $100 شروع می شود. پیامرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. در تاجیکستان سر از 1 نوامبر رسما لیمیت برق جاری شد. در شرکت برق تاجیک دلیل اعلان شدنی محدودیت برق را به خاطر صرفه آبی آبانبوری نارک معنی داد میکند. شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر میدهد که 70% اهالی روستانشین تاجیکستان نیم ماه باز اینجانب با محدودیت برق میگیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق دریافت میکنند. با اینکه لیمیت انتقال برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفته است که ساکنان در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود برق، انتقال و قطع شدن آن بدون یک رژه معین برای ساکنان مشکلات زیادی را پیش می آورد. فرهاد، یک ساکن روستانشین تاجیکستان، روز 1 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برن از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 نمخیز میشوه،
یعنی شبانه؟
نه شبانه، از سهری هم ساعت 5-6 گیرو میکنه تا 9-10 گیرو میکنه.
حلیمه که در اطراف دوشنبه زندگی میکند گفت نبوده برق خصوصا در فصل سرما باعث مشکلی های زیاد میشود. وی گفت:
البته اگر زمستان باشد خنوب میشود، در تابستان مثلا حاضر گاز نیست، پلیتا با میپذیم آقوتویا، البته باید پرابلیما.
اما شرکت در این رابطه از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرف کرونا استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا به تأکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین شده است و هر قدر برق صرف کرونا استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدن لیمیت یا انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان در حال است که شروع از 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی شرکت و کارخانه‌ها و پایگاه‌های آبکشانی بالا برده شد. بر پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امام علی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل زمستان از نارسایی تقریبا 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج میبرد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به استثنای دوشنبه و چند مرکزی صنعتی دیگر با لیمیتی خیلی شدید تقسیم کند. وضعیت فقط در ولایت بدخشان فرق می کند که از ابتدای سالهای 2000 شرکت پامیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تامین می کند. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. پس از مرگ اسلام کریموف و به صحنه آمدن شوکت میرزیویف نامزد به رئیس جمهوری ازبکستان، مناسبات تاجیکستان و ازبکستان کمی نرم‌تر شد. از سر گرفتن چند طرح‌های قبلی که در زمان سردی مناسبات قطع شده بود از آن علامت می‌دهد. وزیر نقلیاتی تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان امروز از آماده شدن سازشنامه پروازهای هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. در این برابر شایعات در مورد انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان رو زد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
احتمال دارد از زودترین فرصت انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شود. منابع مستقل میگویند که اخیراً در مناطق مرکزی تاجیکستان آزمایش لوله‌های انتقال گاز صورت گرفته است. برخی از ساکنان ناحیه غربی تاجیکستان، تورسون‌زاده، شهرینو و حصار که از طریق قلمرو آنها لوله‌های انتقال گاز طبیعی می‌گذرد، گفتند که مسئولان اداره تاجیک گاز قبرهای گاز را سنجیده دستور دادند که ساختمان‌های واقع در بالای خط لوله را تخریب کنند. در همین حال شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک‌گاز، در صحبت بر رادیوی آزادی درباره آمادگی‌ها برای اثرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهاری بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این موضوع
می توانند تنها در حکومت تاجیکستان روشنی اندازند. یک مقام بلندپایه بخش اقتصادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نام ذکر شود، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در این زمینه گفتگوهای ادامه دارند و حالا مرحله حساب و کتاب جریان دارد. این منبع از احتمال دوباره شروع شدن انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهار امیدواری کرد، ولی گفت که حالا نمیتواند در این باره اطلاعی بیشتری دهد. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. سال 2011 کشوری همسایه سالانه حدود 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ $370 برای یک متر مکعب میفروخت. تا سال 2012 ازبکستان همه ساله حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سالهای 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری میکرد. در نهایت ازبکستان اعلان کرد که به سبب فروش مقدار زیاد گاز طبیعی بر روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمود سودشواری را به تاجیکستان صادر کند. چون این وضعیت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که به شیوه اضطراری و سری فعالیت کارخانه های با گاز طبیعی فعالیت داشته را به استفاده انگیش تبدیل دهد. از جمله شرکت های بزرگ به مانند کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه به استفاده تجهیزات انگیش گذاشتند. ایگر ساتاروف سخنگوی شرکت تالکا اخیراً در دوشنبه گفت:
کارخانه ما برای گداختنی آلومینیوم قبلا 1 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با نرخ $300 خریداری میکرد. حالا استفاده انگیش سنگ برای تولید آلومینی این قیمت را تا $94 کاهش داده است.
$300 за 1000 кубометров. Знаете, сколько он сейчас стоит?
از سوی دیگر طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان دا جای بیگانه شده و بیشتری ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. به این خاطر بیشتری از صاحبان منزل های استقامتی ضمن بازسازی خانه های خود لوله های انتقال گاز طبیعی را برچیدند. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. چون این وضع می تواند در حل کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل سرما تا زمان مورد استفاده قرار دادن نیروگاه راغون تا جای مساعدت کند. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد میداد. اما بعد از درگذشت اسلام کریموف در اول ماه سپتامبر سال روان، رهبریت نوی ازبکستان اعلان کرد که میخواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار سازد. شوکت میرزیایف اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری ازبکستان در این باره بارها اظهاری نظر کرده است. انتظار می رود در ماه جاری هیئت دولت تاجیکستان برای ساده تر کردن دریافت ویزه و روادید برای آمد و رفت ساکنان هر دو کشور به قلمرو همدیگر عازم تاشکند شود. محمد وفا رضازاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میگویم ای دوست، اگر افتم شد آن زیر پایت و مردی یادها می رویم ای دوست، اگر افتم شد آن زیر پایت و مردی یادها می رویم ای دوست، هنوزم که با تو دارم نیازی تو را از هر کجا می جویم ای دوست، هنوزم که با تو دارم نیازی تو را از هر کجا می جویم ای دوست،
دوغه میمویم امروز سحر چون شاله می پیچدم مویم کوشا دوغه میمویم امروز غباری خاطری بگیر تو را من با اشک شادی ها میشویم امروز غباری خاطری بگیر تو را من با اشک شادی ها میشویم امروز
رادیوی آزادی مجله خبری.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که رهبر شبکه القاعده در افغانستان در پی حمله های هوایی کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هلاکت فاروق القطانی را یک ضربه مهم به القاعده دانست. پیتر کوک مسئول دفتر مطبوعات پنتاگون گفت که هواپیماهای بسرنشین آمریکایی روز 23 اکتبر امسال القطانی و همکار او بلال العتبی را در دو حمله جداگانه در ولایت کنر هدف قرار داده بودند. العتبی مسئول ایجاد پناهگاه و تمرینگاه های جنگیانی القاعده دانسته می شود. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران در تاجیکستان از مقامات کشور خواستند که برای نشر دوباره هفتنامه نگاه شرایط لازم را فراهم کند. انجمن ملی رسانه های مستقل و شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان از چاپ ماندن نگاه را نگران کننده دانستند و از میدان مطبوعات رفتنش را تنگ تر شدن فضای گوناگون اندیشی نامیدند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل گفت که قطع فعالیت نگاه به آبروی سیاسی تاجیکستان در سطح بین المللی لطمه خواهد زد و آنها از حکومت دعوت دارند که به هیچ وجه به محدود شدن فعالیت رسانه های مستقل اجازت ندهد. مؤسس و کارمندان هفتنامه نگاه روز 2 نوامبر اعلان کردند که بنا به عدم موجودیت شرایط لازم چاپ این نشریه را قطع میکنند. نگاه بعد از بسته شدن 3 نشریه مستقل و سخت گو مثل روز نو، نیروی سخن و آدم و عالم در سال 2006 به صحنه مطبوعات تاجیک وارد شد و در طول 10 سال گذشته با مطالب تحلیلی و تحقیقات ژورنالیستیش معروف بود. عربستان سعودی تهدید کرده است که اگر ایران تولید نفت را محدود نکند صادراتش را با هدف کاهش قیمت نفت تا 11 و حتی 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. در این باره خبرگزاری ریترز از قبل منابع اوپک خبر داد و گفت که تهدید سعودی در جلسه هفته گذشته این سازمان صدا داده است. در پی توافق پیشین عربستان با محدود کردن میزان تولید نفت در ماه‌های آخر تا حد از تنش نفتی میان ایران و سعودی را کاست و شرایط را برای افزایش نرخ نفت صادراتی اوپک فراهم کرد. اما یک منبع آگاه به ریترز گفته است در جلسه آخر اوپک دوباره اختلاف شدید میان ایران و عربستان سعودی به میان آمده است. اوپک حاضر نشده است رسما در مورد نتیجه های این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد اظهار نظر کند. هیئت نمایندگی ایران و عربستان سعودی نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت ترکشی مرگبار در شهر دیارباقر ترکیه را بر عهده گرفت. روز جمعه در دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه بر اثر ترکش 9 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. قبلا نخست وزیر ترکیه بن علی یلدریم گفته بود در این حادثه گمانبر عمل تروریستی یک عضو حزب کارگری کردستان هلاک شده است. بنا به گفته مقامات ماشین حامل بمب را حملگر انتحاری منفجر کرده است. پیش از این شب 3 به 4 نوامبر مقامات ترکیه 11 نماینده پارلمان از حزب دموکراتی مردمی با شمول 2 همرئیس آن صلاح الدین دمیرتاش و فیغان یوکسکدنگ را که طرفدار کردها گفته می شوند بازداشت کردند. و معلومات مطبوعات ترکیه سیاستمداران مخالف در چارچوب تحقیق پرونده مربوط به تبلیغ تروریسم بازداشت شدند. دیارباقر یکی از شهرهای بزرگ کردنشین در نزدیکی سرحدی سوریه جایگیر است. رومانی نوی شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و ادیب شناخته تاجیک مقیم هلند با نام ریگستان چاپ شد. شهزاده روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کتاب درباره تابستان قصه می‌کند که شوروی سابق فرو پاشید و آن وقت تاجیکان سمرقند در چه حال و وضع قرار داشتند. و گفت که این داستان تاریخی نیست و فضای سیاسی و اجتماعی در دایره رابطه عاشقانه یک دختر سمرقندی با استادش بیان شده است. او افزود
یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای کلیسیو و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنن، چگونه تلاش میکنن که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند.
کتاب رگستان حالا با خط فارسی نشر شده است و به قول شاهزاده سمرقندی نسخه آن با کریلی نیز به زودی دسترسی خواننده ها خواهد شد. از این پیش شاهزاده رمان سندرم استکهلم و زمینی مادران را با حروف کریلی و فارسی نشر کرده بود. او فارغ التحصیل بخش زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند بوده، در رشته فیلمسازی در لندن نیز چند دوره آموزشی را گذشته است. دو شهروند ایتالیا و یک ساکن کانادا از اسارت افراد مسلح در لیبیا آزاد شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا روز 5 نوامبر گفت که این 3 نفر در نتیجه همکاری پرثمر مقامات محلی رها گردیدند، اما از این بیشتر تفصیلات نداد. از آنها دانیلو کالونگو، برونو کاکاسی و فرانک پوچیا نام برده می شد. آنها روز 19 سپتامبر از طرف افراد مسلح ربوده شدند. هر سیشان مهندسان و در یک شرکت ایتالیایی که کارهای ساختمانی فرودگاه لیبیا را بر عهده داشت فعالیت می کردند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
خدمات علاقه تاجیکستان مرکزی یگانه کموتاسیونی را به طور تستی فعال کرده است. 10 سال بعد بازداشته شدن ایده زیر یک چتر ساختاری دولتی آوردن خدمات اینترنتی و موبیلی، پیشنهاد بحث برانگیزی بک ظهورف جامعه عمل می پوشد. شروع از سال 2017 خدمات موبیلی و اینترنتی در تاجیکستان از جانب مرکزی یگانه کموتاسیونی تنظیم می شود و این ساختار نهاد زیرتابی خدمات علاقه تاجیکستان خواهد بود. نتیجه اصلی بالاروی قیمت گفتگوهای موبیلی با خارجه از شبکه یگانه، تامین شدن ترافیک اینترنت، خطر تحت نظارت امنیتی قرار گرفتن گفتگوهای تلفنی و شبکه جهانی خواهد بود. سال 2015 فایده شرکت های مخابراتی تاجیکستان تخمینا 250 میلیون دلار را تشکیل میداد و بعد شروع کار مرکز یگانه بخش اعظم این درآمد به حساب این نهاد وارد خواهد شد. علی خان بکنظرف، مسئول خدمات علاقه تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی روز 4 نوامبر گفت مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان به طور سنجشی به کار شروع کرد. وی گفت
این علاقه رفته است و این کار است. اکنون ما در حالت سنجشی رفته است.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال جاری قرار تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی را صادر کرد که بر پایه آن اکنون تمام ارتباطات کشور با خارجه از طریق همین مرکز صورت می گیرد. طبق این قرار این مرکز باید تا انجام سال جاری بنیاد شده پوره به فعالیت آغاز نماید. ایده تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی سال 2006 صدا داد و باعث بحث های طولانی میان شرکت های موبیلی و آن زمان ریاست علاقه وزارت نقلیات شده بود. بک ظهورف، رهبر فعلی خدمات علاقه تاجیکستان که آن زمان نائب وزیر نقلیات و مخابرات بود، از پشتیبان های این طرح عنوان می شد. 10 سال پیش با پافشاری سازمان های بین المللی که این برنامه را تلاش تحکیم نظارت مقامات بر بازار مخابرات ارزیابی کرده بودند، حکومت تاجیکستان با تأسیس این مرکز اجازه نداده گفته بود که تأسیس چنین یک مرکز برخلاف قانون های کشور است. هم صحبتان رادیو آزادی که از جزئیات طرح مرکز یگانه آگاهی دارند میگویند که مقصد اساسی خدمات از تأسیس این مرکز زیر انحصار خویش درآوردن خدمات سردرآمدی اینترنتی است. تأسیس این مرکز همچنان به مقامات تاجیکستان امکان نظارت گفتگو و ارتباط های اینترنتی را نیز فراهم میکند. طبق حسابات های آماری سالانه به تلفن های موبیلی ساکنان تاجیکستان 100 میلیون دقیقه زنگ وارد شده، حدود 30 میلیون دقیقه زنگ به خارج می رود. عین زمان بنابر مقررات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ یک دقیقه گفتگوهای بین المللی در تاجیکستان نباید از 12 سنت کمتر باشد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی در شرکت های موبیلی در تاجیکستان که نخواستند نامشان برده شود میگویند خدمات علاقه با تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی از هر دقیقه گفتگوی بین المللی در صدد است 1 سنت پول بگیرد. این به آن معناست که 1 دقیقه گفتگوهای بین المللی از نرخ کنونی حداقل 1 سنت دیگر گران‌تر خواهد شد. بر ضمن گفتگوهای موبیلی کلی ترافیک اینترنت نیز از طریق مرکز یگانه کموتاسیونی خواهد گذشت. عین حال معلوم نیست که مگابایت ها پس از گذشتن از این مورد تا چه حد گران خواهند شد. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان تیجه در صحبت با آزادی گفت فعال شدن این مرکز که سالها جامعه مدنی مخالف تاسیس آن بود از چند جهت بر زیان تاجیکستان خواهد بود. او گفت
این نرخ نوای علاقه اینترنتی در اصلا هیچ نام خیلی نشده که از علاقه موبیلی نیچونید. از این دایر به صفت اینترنت نیز شبه ها پیدا هستند که بله صفتش پس شده نشده که در. از این دیگر فراغ تجربه نشان میدهد که در دیگر دولت ها که این بسیار خطری زیاد هم از جهت اقتصادی دارد هم از جهت امنیتی رقمی دوتا صدمه ای که در ارمنی شده بود در آذربایجان شده بود یعنی آنها چنین مرکز علاقه دارند نشان داده بود که توسطه تنبه شدن یک کابل میتواند تمام مملکت از اینترنت محروم گردد.
گلوف افزود حالا یک چند شرکت های اینترنت رسان هم از طریق هوایی و هم از طریق قبول از خارج اینترنت میگیرند و در صورت تخریب شدن یک کانال کانال دیگر فعال کرده می شود و مشتریان بدون اینترنت نمیمانند. اما با فعال شدن این مرکز اینترنت ماهواره‌ای من می شود و همه ترافیک توسط این مرکز صورت می گیرد. در صورت فعال شوی کار این مرکز کار اینترنت عملا مونوپول می شود و تنها از همین یک مرکز وابسته خواهد بود که مشتریان به شبکه جهانی ارتباط خواهند داشت یا نه. الترناتیو دیگر باقی نمیموند. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی وویلون، مگافون، تیسل، بیلاین مشتریان را با اینترنت بی سیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند. ناظران امور میگویند تاسیس مرکز یگانه خدمات اینترنتی زیر چتر یک ساختار دولتی هنوز 10 سال پیش ناممکن بود، چون که جامعه شهروندی و مطبوعات این ایده را با باد تنقید کشید و حکومت هم خلاف قانون بودن آن را اعتراف کرد. ولی حالا به قول کارشناسان شرایط سیاسی کشور تغییر یافته است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
راننده 26 ساله تاکسی در شهر پیشاور پاکستان علی مرتضی در جستجوی مشتری است و تمام این وقت در تلفن موبیلی او آهنگای افغانی صدا می‌دهند. مرتضی میگوید صرف نظر از آن که او زبان دری را نمی‌فهمد، ترانه‌های افغانی دلش را ربوده‌اند.
من همه آهنگ های بهترین افغانی را جمع کردم و روزی دراز آن را گوش می کنم. خواه مسافر در داخل باشد خواه نه، خواه در حرکت هستم و یا توقفگاه، آهنگ ها بدون ایست صدا می دهند.
بر پایه امور اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دوام 40 سال جنگ افغانستان نزدیک 1.5 میلیون افغان در پاکستان به حیث پناهنده نام نویس شدند. بر علاوه تخمیناً 1 میلیون افغان دیگر در پاکستان بدون ثبت نام اقامت دارند. در این دوره صدها آوازخوان و هنرمند افغان هم به پاکستان کوچیده با آهنگهای دلنشینشان صاحب شهرت شدند. حالا چوربینی های زیاده و حتی تویهای عروسی در پیشاور و گرد و اطرافش زیر صدای آهنگ ها و ترانه های افغانی می گذرند. حکومت هایی که بعد اشغال شوروی در افغانستان سر قدرت آمده بودند، هنرمندان و آوازخوان ها را اذیت می دادند. آنها کنسرت و نمایش ها را منع نموده، شماری از هنرمندان را بازداشت و اسباب هنری آنها را تخریب می کردند. این بود که هنرمندان به پاکستان فرار کردند. اما سر از سال گذشته اسلام آباد برنامه بازگردانی پناهندگان افغانی را اعلان نموده، هدف دارد که تا ماه دکبر سال روان همه آنها را به وطنشان فرستد. هنرمند 40 ساله افغان زابط خان نمی خواهد به افغانستان رود.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
مثل او هزارها پناهنده دیگر با اشاره به ناآرامی ها و عدم شرایط مناسب زیست در افغانستان نمی خواهند به این زودی ها به وطنشان برگردند. تبلیغ نواز افغان گل لوینگین میگوید در 3 ماه اخیر کمش 15 آوازخوان و گروه هنری افغان از پیشور به افغانستان برگشتند. با گفته او راه‌اندازی روزگار برای هنرمندان آسان نخواهد بود، ولی او مالکیتش را فروخته در انتظار روزی بازگشت است. سازمان ملل متحد برای آنهایی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند 400 دلار کمک پولی داده تا یک مدت حفظ تندرستی آنها را بر دوش خواهد گرفت. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه آوگوست با کمک مؤسسه های بین المللی به وجه عموم از پاکستان بیش از 60,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند و احتمال تا آخر سال روان شماره آنها تا 220,000 نفر برسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دمینجان ارگشف ساکین 64 ساله خانه پیرانسالان در ناحیه باختر روزهای پردرد و با حسرت را پشت سر میکند. نه به خاطر که شرایط در اینجا برایش ناسازگار است و نه برای آن هم که فرزندان سراغش نمیکنند. او را بیشتر خاطره های روزهای غلامی و ظلم و استثمار قاچاقچیان اذیت میدهد. اگرچه از آن روزها 2 سال سپری شده است و او را دیگر کسی برای کم جمع کردن پول لاتکوب نمیکند. این مرد هیچ تصور نداشت که یک معیوب پیرانسال هم میتواند هدف برای استثماری کاری قرار بگیرد.
تا این وقت نمیدونستم که همی خلالما از سفریت میکرده. خودم را رنگ غلام بارید کار میفرمان رنگ. بعد من رایم شرجم باید گفتن که این 20 سال شیدتم گوده کشتن دیده برای همون گپ همه گره گفتن پیش گرکات می برایم گفتن ده. من همی خیلی باوری کردم که خب پیش گرکات می برایم.
سال 2013 این مرد در کوچه های المتا روز تو شب گدایی می کرد. به این شهر او را یک شناسایی تصادفی با مرد و زنی در خانه پیرانسالانی ترسونزاده آورد. اونها برایش وعده دادند که او را به دیدار فرزندانش میرسانند. زن و فرزند او سالهای جنگ شهروندی به ازبکستان کوچ بستند و دمینجان هیچ تماسی با آنها نداشت. شناسهای نو که خود را ساکنان ناحیه حصار معرفی کردند او را چون تقای خود خوانده با وعده نخست معالجه پیرمرد در قزاقستان برایش شناسنامه خارجی میگیرند و او را به فرودگاه میبرند.
البته دا اومدیم حدثم پاسپورت را گرفت که اگر بیلیسه ایدست شما پاسپورت را بگیره در آنده می پاسپورت را گفته پریب کرده گرفتن پاسپورت را. این نیتون دیگر بود که اینجا گرفته نتونه گفته به پاسپورت را بگیره گرفته نمی شد. پیش ایده با هم چپا خوده شهر می بره افتوبوس خطی شهر می بره میگه که تاو آنم جا بشینید و آنما میبیا پول میپرده.
دمینجان ارگشف قربانی سلمند و معیوب استثماری کاری میگوید در هوای سرد را که از درد پای اذیت میکشد مجبور کردند برای رحمی آدمان را آوردند با لباس تنک ساعتهای دراز طلبندگی کند. او حق نداشت که یک قدم از نقطه معین شده دور رود و در یک روز باید نکمتر از 5,000 تنگه جمع آورد.
اگر میخستم یکون جا میرفتم خیلی آدم زود یا پیشاب میگرد یا اخری تشنه میمونه برای جمع میکرد چی در جوت میخیدی آدم ها بینه تو را میگردی تو پل نمیتی گفته برای امون پل کم میداخته گفته میدارم
غلامی و ظلم و استثمار این پیرمرد با کمک یک زن آشپز قزاق خلاص شد. بعد یوگا شدن از سرنوشت دمینجان رحم زن آمد و از کارفرمایان خواهش کرد شناسنامه مرد را برایش بفروشند. آنها رد میکنند و زن از خبرنگاران کمک میخواهد. قاچاقبران بازداشت شدند و دمینجان را سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برگرداند.
سنوات سولیوه مسئول یکی از پناهگاه های سازمان مهاجرت در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دمیرجان ارگشف را ماهی فوریه سال 2014 به تاجیکستان آوردند و حالش خیلی بد بود.
پناهگاه ما قریب یک نیم ماه استاد. بسیار کسال بود. بسیار تبوبتو کردیم در تشخیص طبی بودیم. در اونجا بسیار کسالشون یافتن و پس از اون ما باید تبوبت کردیم.
با گفته خانم سولی و در باره مرد و زن استثمارگری دمیرجان حالا همین قدر معلوم است که اونها با پرداخت جریمه آزاد شدند. بعد بازداشت اونها از این مرد خیلی خواهش کردند که عریضه دعوایش رو پس بگیرد. به خاطر فرزندان خردسال او هم آنها را بخشیده است. مسئولان سازمان مهاجرت در تاجیکستان میگویند اگر قبلا زنان برای استثمار شهوانی از سوی قاچاقچیان هدف قرار میگرفتند، حالا قربانیان سودای این سال بیشتر مثل دمیرجان ارگشف مردانند. در یک سال 2015 به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در کشور 56 نفر خرید و فروش شدند و اکثرش مردم بودند. مقامات تاجیک تابستان امسال با قبول نقشه ملی مقاومت با قاچاق انسان مبارزه را با این روند شدیدتر کرد. برای کمک به این افراد و برگردانیدن آنها به زندگی سالم در نزد وزارت کارهای داخله و سازمان جهانی مهاجرت مرکز و پناهگاه‌های مخصوص فعالیت می‌کند. اطرافیان دمیرجان مرد میانسال و معیوب تاجیک یکی از قربانیان قاچاق و استثماری کاری است میگویند اگرچه به سختی اما او هم تلاش دارد روزهای غلامی خود را فراموش کند. با هجویه های خود در خانه پیرانسالان او دیگران را به خنده وادار میکند، اما هر بار خنده های خودی او باز هم به گریه و حسرت میپیچد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت بیش از 2 دهه و برچیدن بزرگترین هیکل و نیم پیکرهای داهی پرولترهای جهان از مرکز شهر نواحی تاجیکستان، هنوز بیش از 20 آثار نسبتا خرد شوروی سابق در مکتب و نزد اداره های جماعت در ولایت ختلان باقی مانده اند. هیکلون پیکره های زمان شوروی شروع از کار مارکس تا لنین و ستالین و دیگر قهرمانان وقت که افتخاری بودند به گوشه فراموشی و زیر انبوه درخت و بوته‌ها مانده تخریب و ولنگار شدند و به بازسازی نیاز دارند. هیکل در نزد بینای اداره جماعت دهات گردی گلمراد ناحیه دوستی به چهره ولادیمیر ایلیچ لنین شباهت دارد، اما نوشته بالای آن تیره شده و همکنون کسی نمی‌داند که مجسمه کی است و چه خدمتی به مردم کرده. مجسمه دیگر که از او به عنوان سرباز بی‌نشان نام می‌برند در نزد اداره جماعت زرگر ناحیه باختر واقع است. این مجسمه نیز حال تباه دارد. سهراب پیروف، جوانی که در جماعت زرگر در کنار یک پیکره دوران شوروی می‌ایستاد، گفت نمی‌داند این سرباز کی است، ولی باور دارد در گذشته خدمت کرده است که هیکلش را گذاشتند. وی می‌گوید
او درباره هیکل‌ها خیلی نو قهرمانی شوروی و خیلی برای همین مردم خیلی خدمت های بزرگ کردن.
مجسمه لنین در باغ مرکزی ناحیه شهر توس از دست محروم شده است، اما در پارک یا باغ شهر قرغانتپه هیکل زن و مرد پهلوی هم با گلچنبر جا گرفتند که به نقل کمونیستان تجربه دار زمان اینجا آتش ابدی فروزان بود و یاد از اکثری بی‌نشان می‌کردند. با این هم ایده اساکیدان شهر قرغانتپه با دیدن هیکل و پیکره های لنین و استالین و دیگر آثار زندگی در دوران شوروی سابق را به خاطر می آورند. محبت شا قادیروف، یک مردی بازنشسته از شهر قرغانتپه، گفت مجسمه های لنین مال تاریخ است و باید برای نسل نورس معرفی شود. او پیشنهاد دارد که این آثار تاریخی در شهر نواحی حفظ و نگهداری شود.
امیر علی فهموند که او مردمی که مثال همین تاریخ ها دید افدن همون هیکل یادگاری ها را دید افدن باید که فرزنده خچونده همین خیلی بگن که بودک همین با دولت ما دم همین خیلی باید پیشنهاد کنن که همین ادامو بزرگ بودن مثال ایمو انسان ها به حقلی و طرفداری هم و مثال خلق و جمعیت همه ما عبود شد و سواد شد.
بزرگترین هیکل لینین در قرغان‌تپه از پارک یا باغ مرکزی در 5 سال پیش برچیده شد و حالا کسی نمی‌داند که در کجاست. اما در دفتری کمونیستان در قرغان‌تپه که در خوابگاه دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان واقع است، چنین پیکره لینین و استالین و کارل مارکس گذاشته شده است. در این دفتر بسته است و کمونیستان نیز نمیخواهند در این موضوع صحبت کنند. اداره فرهنگی ولایت ختلان آمار دقیق هیکل و مجسمه های لینین، استالین، کارل مارکس و دیگر آثار آن زمان را ندارد، ولی به اطلاع مقامات حفظ کمونیست در سراسر کشور 68 هیکل و پیکره های لینین باقی مانده است. مقامات حزب کمونیست میگویند سال 2017 در عرفه تجلیل از 100 سالگی انقلاب اکتبر تصمیم دارند تا همه آثار زمان شوروی سابق را تعمیر و بازسازی کنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمامی دسته است. بنابراین رئیس فیفا تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای باشگاه، اینچنین به مخلصان دسته که در پیروزی تیم خود سهم مهم گذاشتند می رساند. یادآور می شوم دسته استقلال که همه 18 بازیش را به انجام رساند با 45 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را صاحب شد و برای پنجمین بار با مدال های طلا مکافاتانیده می شود. همکنون استقلال برای جام تاجیکستان در بازی نهایی که روز شنبه 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می‌گردد، با دسته حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال های نقره مسابقه امسالی قهرمانی کشور رقابت می‌کند. نومان جان یوسوپوف، مربی کلانی دسته استقلال، روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم، مخلصی خودمون را خرسند کنیم.
خبری دیگر، بازی های دوستانه منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را مقابل تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان حکمان از قزاقستان داوری میکنند. دنیس اسماعیلوف و الکساندر علیف با نوبت به حیث سرداور و داوری احتیاطی این بازی ها تعیین شدند. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان و 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر نابرژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمد زاده، عبدالسلام سلاموف، نیکبخت زیایف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
اهی با آینده سازونی عزیزی ما، شنونده بسیار خوب و گرامی که از هر گوشه دنیا چون معمول در این ساعت ها با ویژه گفتار خودتون میپیوندید. من زرنگزم همراه با یک جوانی خوب و دانا امریدین، امروز هم در گفتار جوانی همراه و همسفر شما.
نوری دیده تاجی سر و درود و پیام فراوان با دوستان عزیزی آینده ساز. امیدوارم روزی کاری خوب و بابرار داشتید و اکنون راحت با عصبهای آرام و طبع خوش گوش به گفتار خود خودتان آینده ساز دارید.
امریدین قریب تلخکفم کردی، امروز دیر رسیدی. گفتم امروز در برنامه به تو چی کار میکنیم، کجا بودی، چی کاری مهم داشتی؟
امروز خیلی سرکار و پرمسئول بودم سرانگیز. میدونم که تو تعریف نمیکنی هیچ وقت مرا، برای همین خاکساری را برای چند لحظه عکس میگذارم. جدی گویم اگر امروز در وزارت نقلیات بودم، در فرودگاه بودم، با کارشناسان صحبت داشتم و در آخر روز یک صحبت دیگر هم داشتم با زلیخا محمدشاه و که از شاگردان منیجه دولت گفته میشود.
خوب، چی نویگری بوده است در کار و فعالیت زلیخا؟
هیچ، کمیته انداز اخیرا اسم این آوازخوان را در فهرست قرضداران یا آنهایی وارد کرد که از سپریدن انداز سرکشی کردند. ما هم رفتیم که پرسیم چی و چرا. البته آوازخوان نمیخواست در این باره صحبت کند، اما تاکید میکند که او سر وقت انداز را پرداخت میکند. مسئله بحث انداز با آوازخوانان هر سال یک بار رسانه‌ای میشود زرنگیز و بهترش حالا برگردیم به سر موضوعهای اصلی آینده سازی. صحبت زلیخا را دوست ما حتماً میتواند روزهای آینده در سامانه آزادی نقطه‌ور تماشا کند و در برنامه آینده آینده ساز بشنود.
حتماً. حالا با توجه باشد، امروز در رابطه با این چند موضوع با هم صحبت خواهیم کرد.
کامیره‌های نظارتی در درس‌های انگلیسی، درس‌های انگلیسی و روسی در دانشگاه‌های تاجیکستان اکنون نظارتی جدی می‌شود.
دولت اسلامی پدر و مادر زلیخا را از او گرفت یا سرنوشت کودکانی که قربانی اشتباه و عقیده‌های جهادی والدین شدند.
مادر برای یک ساعت خدمات نو در روسیه برای کودکان یتیم.
پولی به قول بی‌درد میان، راه پول کارکنی جوانان قرقیز از طریق اینستاگرام.
همین مطلب ها رو امروز یک جا در آینده ساز مطرح خواهیم کرد و با این اکتفا نمیکنیم. خبرهای دیگر از عالم جوان رو از همکارم شهلای گلخواجه میشنویم.
در تاتاریستان روسیه از یک آموزگاری زبانی روسی مکتب میانه با عیب همجنسگرایی با شخص نابالغ پرونده باز شده است. بنا به فرضیه مفتشان رومیه حسین و تابستان سال 2016 4 مرتبه با خواننده 15 ساله عملی شهوانی انجام داده است. با هنگام رابطه اخیر دختر به خونروی گرفتار شده او را به بیمارخانه انتقال دادند. گمانبر پورا به گناه خود اقرار شده حالا در حبس خانگی قرار دارد. با اطلاع اداره تفتیشات تاتاریستان پرونده مذکور به دادگاه ارسال شده است. یک جوان 26 ساله قرغیز در آمریکا کارگاه خصوصی خدمت رسانی تاکسی خود را به راه مانده است. عدالت تینربک این خدمت رسانی را در بوستن آمریکا پیشنهاد مسافران کرده، نام کارگاه را هم با زبان مادری خود تایتورو گذاشته است. عدالت در صحبتش با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است 5 سال پیش مثل همه دیگر جوانان با آرزوی دیدن جهان به آمریکا آمده بود، ولی سال پیش با جلب 10 راننده خدمت رسانی تاکسی را به راه ماند. اما با این هم عدالت گفته است هنوز خود را صاحب کار نمی‌داند و فقط اولی قدم‌های خود را در این سمت می‌گذارد. جوان قرغیز گفته است در آمریکا تأسیس دادن تجارت و ثبت آن کار مشکل نیست و برای این 3 ساعت وقت می‌رود، اما مشکل رقابت پذیر بودن است. محمدبیک نورسی عبدالسلای توجیک در مسابقه سرتوسری جودوی روسیه میان جوانان مقام اول را سزاوار شد. این مسابقه به خاطر دو کرد قهرمان مهنت سوسیالیستی ژنرال لیتینانت و کنستروکتور معروف کلاشنیکوف بخشیده شده در شهر ایژوسکی جمهوری ادمورتیه روسیه جریان دارد. محمدبیک در روز اول این مسابقه 3 نوامبر بین جودوکاران تا 21 ساله در وزن 60 کیلو صاحب مدال طلا شد. او تا مرحله نهایی 5 نفر حریف خود را مغلوب ساخته در دور نهایی بر عظمت اچمیزوف نماینده کراسنودار پیروز آمد. محمدبیک چند سال است که در باشگاه ورزشی موری تحت پرستاری امکش ارگش محمدبیک پرزیدنت فدراسیون جودو و سامبای ولایت ایرکوتسک روسیه تمرین میکند و در این مسابقه با نمایندگی از ولایت ایرکوتسک اشتراک نمود.
تشکر شهلا. دوستی عزیزی، آینده ساز با یک آهنگ برنامه رو پی میگیریم.
من از این عاشقی ها بری خدا ایرانم، نه تو را میطلبم نه شو دیگر پزمانم، تو خیال داری که من عاشقی تو میمانم، تو خطا کردی بروی جانم، تو نگو در عاشقی من انتظارم، لحظه‌های رفته را یادم میارم، بهتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بهترم کمی ندارم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمی کردم، دریغ و حسرتی عمری جوانی، چرا عاشق شدی در زندگانی، غریب افتادی در شهر غربت، بیا دستت بکش از ناتوانی، تو نگو در عاشقی من انتظارم، لحظه‌های رفته را یادم میارم، بیشتر از تو عاشقم غمی ندارم، بیشتر از تو بهترم کمی ندارم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم، نمیخوام بازم دوباره مستی ساغرت گردم، میدانی من نمیگردم چرا باورت کردم، من گناه کردم ای کاش نمیکردم.
ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی رو میشنوید. ای امریدین، ویدیو چت داری با کسی یا خود به خود چیز میگویی؟
نه، یک بار برنامه خودآموزی زبان انگلیسی رو در تلفن نصب کردم و بعضن تکرار میکنم. برای بهتر کردن نطق و تلفظ خیلی خوب بوده هستین. خواهی بهتر برای تو همین برنامه رو نصب میکنم.
برای خودآموزی امکانات های خیلی وسیع است واقعا، ولی در دانشگاه ها هم دیدین برای بهتر به راه موندن آموزش این زبان دستور شده است که در سیمخانه های این درس کامیرا نصب شود و درس هم از سوی خود رکترون نظارت شود.
جدی؟ چند سال پس همه پورا انگلیس و روس زبان می شوند گوی؟ برای بهتر کردن تعلیم زبان های خارجی کمی را ضرور بوده است مگر؟
مسئولین معارف فعلا همین راه را موثر می دانستند ام لیدین. به هر حال بیا با همکارم مومین احمدی گوش می دهیم که همین موضوع را تحقیق کرد.
وزیر معارف تاجیکستان با یک دستور خود در آخر ماه اکتبر رهبران دانشگاه های کشور را موظف کرده است تا جریان درس ها با این دو زبان را توسط کمیره ها پیگیری کنند. در دستور وزیر معارف تاکید شده است که با نظارت درس ها مسئولین دانشگاه ها باید برای از بین بردن کمبودی ها در سمت تعلیم فن های مذکور از اقدام های ضروری کار بگیرند. نوریدین سعید وزیر معارف همچنین به آکادمی تحصیلات تاجیکستان و پژوهشگاه رشد معارف سپارش داده است تعلیم زبان انگلیسی را در مکتب های میانه و کسبی هم پر زور نمایند و با تاسیس یک گروه ویژه کاری دوام هر سه ماه از جریان این درس ها به دستگاه پرزیدنت معلومات نامه پیشنهاد کنند. این تصمیم وزارت معارف هم در پی تاکید های پرزیدنت امومعلی رحمان گرفته شده است که پیوسته در صحبت های خود به آموزش زبان های خارجی مخصوصا روسی و انگلیسی تاکید میکنند. شریف مراد اسرافیل نیا رهبری پژوهشگاه رشد معارف در شرح ضرورت نظارت درس های انگلیسی و روسی گفت:
زبان مادری هستن، زبان انگلیسی و زبان روسی مخامه ایتالان داره غربه ما. حتی بعضی درسه به زبان انگلیسی میدازن در مکتب های پریزنتی برای منصوری که بعضی درسه باید به زبان انگلیسی و روسی گذرانده شود. وقتی یک سپارش شده می شود و به زبان سنجیده می شود باید همون سپارش اجرا شد یا نی؟
دستوری نظارت درس های خارجی را در مکتب های عالی تاجیکستان برخی از آموزگاران زبان های انگلیسی برای بهتر شدن جریان تعلیم این درس ها مؤثر می خوانند، اما گروه هم به این چندان باور ندارند و می گویند مسئولین معارف اگر واقعا در فکر خوب به راه ماندن درس انگلیسی هستند باید از راه های دیگری کار بگیرند. در همین حال پروانه جمشید پروفسور و رئیس انجمن آموزگاران زبان انگلیسی بر این باور است که در واقع نظارت درس انگلیسی از طریق دوربین میتواند مسئولیت هم آموزگاران و هم دانشجویان درس های انگلیسی را بیشتر کند.
مجبور میکند که همون درس گذران صحبت به فایده نکنم به زبان مادری و درس های به زبان خارجی یعنی روسی و انگلیسی گذرانیم و البته خوب میشه. کاش که همه صنف ها اگر با کامره تامین شوند.
پروانه جمشیدوف با تاسف میگوید امروز مشکلی تعلیم زبان های خارجی در مکتب های تاجیکستان این است که خودی آنها دانش پست دارند. متخصصان این زبان حالا برنامه نوی آموزش زبان انگلیسی را تغییر دادند. تلاش بهتر بر راه ماندن آموزش زبان های خارجی در حالی است که بنا به پژوهش انجمن آموزگاران زبان انگلیسی تنها در پایتخت تاجیکستان 45% اهالی میل و تلاش از خود کردن این زبان را دارند و اکثریت برای آموزش زبان شکسپیر و درس های دانشگاه و مکتب اکتفا نکرده به مرکز های آموزشی می روند. در تاجیکستان در مجموع 45 مرکز آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارند. با توجه به میل زیادی ساکنان کشور برای آموزش زبان انگلیسی سر از سال 2014 شبکه های تلویزیونی تاجیکستان هم به پخش فیلم با زبان انگلیسی و درس های تلویزیونی شروع کردند. ولی با وجود توجه زیادی مردم و گسترش آن در کشور متخصصان زبان انگلیسی از کم بودن ساعت های درس این زبان در مکتب های میانه هم چندان راضی نیستند و میخواند با اصلاح برنامه نوی تعلیمی ساعت‌های آن بیشتر شود.
تشکر از مومین و دوستی عزیز. شما در این مورد چی نظر دارید؟ میتوانید با ما از طریق سامانه ما ozodi.org و یا آینده‌ساز @prl.org نویسید.
اما ما حالا در این باره اندیشه های یک دانشجوی تاجیک افسانه اکبر شویه برای میشنویم که عینی حال مهمانی آینده‌ساز است. افسانه چند روز باز در رادیو آزادی تجربه آموزی دارد و میخواهد در باره تعلیم زبان انگلیسی در دانشگاه هم فکرش را بگوید. خب افسانه، خودت که 5 سال در دانشگاه تحصیل داری، سطح تعلیم زبان انگلیسی را از سوی آموزگاران دانشگاه چگونه به هم میدهی؟
عادتا در دانشگاه درس ها خوب می روند، معلم ها هم هستند که متخصص همین زبان ها هستند، اما در دانشگاه که در یک هفته 3 ساعت درس براه مونده می شود، ما نمی توانیم که در مدت همین 3 ساعت همه موضوع ها را از خود کنیم و بسیار تا دانش آموزان اگر می خواهند که زبان انگلیسی هاشون به سطح بلند باشد با کورس های غیر دانشگاهی بیرون از دانشگاه شامل می شدند.
مثلا در یک صنف شما افسانه یک آموزگار زبان انگلیسی باید با چند نفر این زبان رو می آموخت؟
در صنف ما 30 نفر دانش جو میخوند و این البته کافی نیست.
خب افسانه مثلا زبان انگلیسی خودت چه خل است امروز و راضی هستی خودت از این زبانه؟
من بسیارتر با کورس های علاوگی شامل شدم و سطح زبان آموزی هم در آنها بلند میبرداشتم. امروز میتوانم که فکرم با زبان انگلیسی آزاد بیان کنم.
افسانه ما خودت هم ملکه آگاهی به نظرم در برای همین یک دستوری نوی وزیر معارف چند لحظه پیشتر صحبت داشتیم و طبق این دستور باید در تمام سیفخانه های درسی انگلیسی و روسی دوربین های نظارتی نصب شود و درس های آموزگاران هم زیر نظارت گرفته شود. از نگاه خودت تا کجا با این روح می شود صفت تعلیم زبان انگلیسی و روسی را بالا برد؟
این دستور وزارت معارف خوب است برای درس ها که مسئولیت آموزگاران را بلند می بردارد، اما فکر نمی کنم که تنها نصب کامیره ها در اودیتوریه ها می توانند سطح آموزش زبان انگلیسی را بلند بردارند. و فکر میکنم که طرز آموزش زبانهای خارجی بسیارتر اگر با استفاده از اودیوها و ویدیوهای به زبان انگلیسی باشند براه مونده شوند همونقدر بهتر است. فکر میکنم که خوب میشد اگر یکان شخص خارجی را می آوردن و در بحث و مناظره ها اشتراک میکرد، چون که دانشجو میتوانند خودشان را کمتر آزاد حس کنند، لهجه ای که آنها گپ میزنند همون را درک کنند و فهمند.
تشکر افسانه. زمینه افسانه انگلیسی را خوب بلد است و با اون که در سال پنجمی دانشگاه ملی میخواند با چندین لایحه و سازمان ها هم همکاری دارد.
با افسانه ما برور در تعلیم و کارهایش میخواهیم و ویژه گفتار شما را ادامه میدهیم با قصه دخترکی که دولت اسلامی او را از والدینش جدا کرد.
مقامات تاجیکستان بارها از آن نگرانی کرده بودند که برخی از جنگجویان تاجیک نه تنها خود را به کام جنگ بی‌معنی در عراق و سوریه میاندازند، بلکه خانواده های خود را قربانی اشتباه و عقیده های جهادی خود میکنند. یک طفل 3 ساله تاجیک در ولایت ختلان سیومین زادروزش را در آغوش بابا و بیبی خود جشن میگیرد. والدین این کودک دنیای جنگ برایشان بگونه است در انتخاب میان او و سوریه به دومی برتری دادند. این گزارش را همکارم محمود جان رحمت زاده با فرزان محمدی آماده کرده است.
زلیخای 3 ساله بابا و بیبیش را پدر و مادر میداند، اما این کودک نمیداند که پدری واقعیش هزارها کیلومتر دورتر از کولاب به گروه تندروی دولت اسلامی همراه شده است و مادری او را نیز با خود برده است.
چورمو عبد آتش رفت.
والدین زلیخا در نیمه های سال 2014 اول برای مهاجرت کاری به روسیه رفتند و در اول های سال 2015 ماموران پلیس به ابراهیم سفروف. بابای زلیخا گفتند که پسرش سفر علی قاسموف با همسرش به عراق رفته است.
گوکم نمروش هست مافتو بارو در تلفون ماست پیما این تلفون خطی همین نمر خطی های ماست کنم گم میدادم باید صرف نگاه کرد گوکی آن همین نمرو های گفت همین نمرو های ایراق گلده دشه گفت یا ما دوار که دینام بیدونی چکرشی.
سفرما عزیزه و مادر بزرگ زلیخا مثل همه ای مادرانی به اصطلاح جهادی های دیگر پسرش را به گونه سفید میکند.
جو رفتن که لخشو نمیفهمیدن همی دانستن رفتن رسیدن همی با فهمیدن که ما در کتیم من به این نیاد نرفتن.
زلیخا تنها کودک نیست که والدانش او را به سرپرستی بابا و بیبی گذاشته سرنوشت ناروشن را انتخاب کردند. تنها از ناحیه فرخار 24 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. بعضی آنها همسر و کودکانشان را با خود بردند و برخی بچه ها را به خش و تبار سپردند. در 2-3 سال اخیر صدها نفر از تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی گرویده. بر پایه معلومات مقامات تاجیکستان بیش از 300 نفر آنها در جنگ ها کشته شدند. بابا و مادر بزرگ زلیخا نمیدانند که سفرعلی و همسرش در کجایند و سرنوشت آنها چی شد، اما آنها میگویند که تا زنده اند کودک را نگاه و بین میکنند تا احساس نکند که یتیم مانده است.
تشکر از فرزان. زلیخا را سرنوشت از والدان جدا کرد، اما در هر صورت او به فرق از دیگر هم تقدیرانش در میان تیر و توپ زندگی ندارد و همراه بابا و بیبی در تاجیکستان ماند. اطفال برخی از والدان جهادی امروز مثل خود آنها در دولت اسلامی قرار دارند. بنا به آمار رسمی فقط از یک منطقه شمالی و سوخت 44 کودک با والدین خود در سوریه قرار دارند.
خدا کند که این کودکان صحت و سلامت برگردند و ضرر نبینند در آن ناآرامی ها. با امید که دیگر کودک را جنگ سوریه و اندیشه های جهادی والدین به دولت اسلامی نبرد یا از آغوش مادر جدا نکند، آینده ساز را ادامه می دهیم. حالا یک آهنگ می شنویم.
غمی من گیریه داری یا تو هم این غم داری تو بگو بابونه بابونه
آیندساز است روی موجی آزادی مادر برای یک ساعت
نفهمیدم چی میگوی زرنگه؟ مادر مگر یک ساعت میشود؟
میشودم لیدین این یک خدمات نوی گروه از دختران اختیاری در روسیه است که میخواهند برای چند ساعت به کودکان بیمار و یتیم احساسی مادری ببخشند
عجیب بعدی چند ساعت کودکان بیچاره رو باز میپرتایند و میروند؟
نه باز یک مادری دیگری برای چند ساعت نزدشون میآید و از اونها پرستاری میکند اصلا امریدین در این باره باید گزارش عبدالله را بشنویم همکاری ما عبدالله اشور گزارش میدهد
اکسانا هم یکی از چنین مادرانی موقتی است او چند ساعت خود را در روز با نگاه و بینی میشه 3.5 ساله میبخشد. میشه با بیماری فلج گرفتار است و این مریضی هم باعث شده که پدر و مادر از او دست کشند. در یتیمخانه از او مربی ها مراقبت میکنند. اما وقت حالش بد میشود و برای معالجه با بیمارخانه انتقال مییابد او به یک پرستار نیاز دارد. اکسانا یکی از اختیاریان گروه مادر برای یک ساعت میگوید در بیمارستان کودکان معلول و بی حرکت زیادند. دست همشیره های شفقت برای کمک به همه آنها نمی رسد.
اگر کسی در پیش این کودک نباشد او چطور خوراک می خورد؟ اینجا چون این کودکان خیلی زیادند.
اکسانا می گوید آنها در بیمارخانه ها کودکانی را که وضع صحتیشان خیلی بد است و از یتیمخانه ها آورده می شوند نگاه و بین می کنند. طبق قانون های بیمارستان ها کودکان یتیم را به پرستار قبول می کنند. دیلارا اکیروا یکی از دیگر اختیاران گروه مادر برای یک ساعت میگوید
در بیمارخانه ها اختیاریان نمی رسند در گروه ما هم شماری خواستاران کمک به کودکان مریض زیاد نیست
مسئولین بیمارستان هم میگویند که اقدام گروه اختیاریان را با خوشنودی پذیرفتند. یلینا نکراسوا مدیر شعبه جراحی بیماری های قفس سینه در بیمارستان رقم یک شهری یکاترینبورگ میگوید
همشیره های شفقت به هر حال بیشتر کمک طبی میرسانند ولی برای این کودکان که بستری هستند و از جای خسته نمیتوانند یک کارمند اجتماعی یا پرستار مهم است به آنها باید خوراک داد تنشان را شست و صحبت و غمخواری کرد
فقط به این بیمارستان یکاترینبورگ در یک ماه تا 5 کودک آورده می شود. برای هر یک کودک تا 4-5 پرستار یا مادر برای یک ساعت ضرور است. آنها با نوبت کودک را پرستاری می کنند تا به کارهای دیگری خود هم برسند. یولیا بلکانوا یکی از تشبسکران گروه اختیاریان مادر برای چند ساعت می گوید حالا در خدمات او 35 جوانزن به حیث مادران اختیاری کار می کنند ولی این شمار هم کم بوده است. درخواست برای جلب نیروی آنها نظر به امکانات خیلی بیشتر است.
تشکر از عبدالله امریدین ضمناً صفحه یک جوان قرقیز را در اینستاگرام که صبح برایت فرستادم دیدی؟
بله همون جوانی که در فیسبوک تاجیکی هم نوار مهزکویش خیلی چرخ میزند شاید دوستی آیندساز هم دیده باشند نوار ریبسرای این جوان را در برای جدایی و با زبان خیلی شکسته روسی او ریب میخواند نامش MC دونچه بوده است
بله این جوان در اینستاگرام با تلفن عادی خود را نوار میگیرد یعنی ریب میخواند فقط در برای جدایی و عشق ولی با زبان خیلی بدی روسی و خیلی خنده آور من با شاید ده ها نفر دیگر اول فکر میکردم او واقعا از درد عشق اذیت میکشد و روسی را در این سطح میداند اما در بخش قرقیزی آزادی اخیراً مصاحبه اش رو خوندم. با روسی خیلی خوب صحبت میکند. فقط این یک ابرازی صحنوی اش بوده است و با این راه میخواهد به دیگران طبع خوش ببخشد و به خود توجه جلب کند. ضمناً موفق هم شده است. صفحه اش در اینستاگرام قریب 100 هزار تماشابین دارد. میتواند حتی از طریق صفحه خود با گذاشتن رکلام یا به واسطه این ویدیوهایش پول هم کار کند. امریدین
100% میتواند. حتی هنرمندان معروف روس از جمله رپسرو تیماتی هم یکی از تماشابینان نوارهای حجوی او است و تماشای آنها را به دیگران توصیه می‌دهد. ضمناً در قرقیزستان چندین جوان با ایده‌های عجیب و غریب خود علکی در صفحه اینستاگرام پول کار می‌کنند زرنگیز. چند نمونه آن را در یک گزارش همکارم کای مارسی اتم می‌شنویم.
عدالت و سلیمان راهی شهرتشان را در اینترنت از سوژه‌های عادی شروع نمودند که از حیات دانشگاه قصه می‌کرد. بعداً آنها تصمیم گرفتند صحنه‌های خرده حجوی را به نوار گیرند و این کار برایشان به آسانی دست داد.
صحنه‌های اول تنها با شرکت منو عدالت بود. با گذشت وقت طرح ما با نام باز هم دو نفر میان مردم معمول شد. ولی بعداً ضرورت پیش آمد که ما دختران دیگر را هم جلب کنیم.
در اول این مشغولیت برای جوانان هابی بود، ولی نوارهای ویدیویی آنها به زودی معروف شدند. در طول چند ماه صفحه‌شان در اینستاگرام و یوتیوب بیش از 200 هزار کاربر پیدا کرد. آنها از شرکت‌های مختلف پیشنهادها می‌گرفتند و همین گونه هابی به منبع خوبی درآمد تبدیل یافت.
ما از خواندن واکنش‌های خوب مردم خوشحال می‌شدیم. با مرور وقت شرکت‌ها به ما توجه کردند. می‌گفتند که شکل کار ما نو است و می‌خواهند ما برایشان نوارهای تبلیغاتی را آماده کنیم. حالا فرمایش های خیلی زیاد داریم.
برای نوارهایشان این جوانان قصه ها را از زندگی میگیرند. عدالت میگوید که برای آنها از همه مهم آماده کردن موادی جالب است.
من مشورت می دادم که نخست باید ملکای خود را رشد داد، خود را ساخت و تنها بعد در باره پول فکر کرد.
سلطنت رجبوا و مادر سه فرزند نیز امکانات اینستاگرام را خیلی خوب درک کرده است. او برای کودکان لباس می دوزد و عکس های محصول کارش را در شبکه های اجتماعی می گذارد.
صحیفه خود را باز کردم و اون چیزی را که در وقتهای خالیگی هم می دختم روی صحیفه هم گذاشتم. حالا با یک مغازه قرار داد دارم. تنها برای آنها می دوزم. برای با دیگران دختن وقتم نمی رسد. همینش هم کفایه است.
لباس هایی که سلطنت می دوزد توجه چند مغازه را جلب کرد. اما برای او اجرای این فرمایش ها با مشکلی دست می دهد.
تابستان من از مغازه ها فرمایش های یک لخت می گرفتم. برای من مشکل شد. یک نفر نمی تواند این کار را انجام دهد. در کارخانه آسان‌تر است.
اخیراً سلطنت برند خود را تأسیس داد و حالا جدن در فکر توسعه تجارتش است.
تشکر از کیو مرس و دوست عزیز. ویژه گفتاری آینده ساز ما و شما همینجا به پایان میرسد. البته با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که وقت ما تو همین لحظه بود. امیدوارم از مطلب های امروزه برنامه خوشتون اومد.
تا برنامه بعدی آینده ساز، خدا نگهدارتون.
جبینم ببویم زلفت تو را، ای نازنینم ببوسم لبت تو را، بیا ای ما جبینم ببویم زلفت تو را. تو هستی نازنینم، عروسی سرزنینم، تو هستی بهترینم. وای چه شیرینم، بوسم لبت تو را،
بگویم زلف تو را.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که رهبر شبکه القاعده در افغانستان در پی حمله های هوایی کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هلاکت فاروق القطانی را یک ضربه مهم به القاعده دانست. پیتر کوک مسئول دفتر مطبوعات پنتاگون گفت که هواپیماهای بسرنشین آمریکایی روز 23 اکتبر امسال القطانی و همکار او بلال العتبی را در دو حمله جداگانه در ولایت کنر هدف قرار داده بودند. العتبی مسئول ایجاد پناهگاه و تمرینگاه های جنگیانی القاعده دانسته می شود. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران در تاجیکستان از مقامات کشور خواستند که برای نشر دوباره هفته‌نامه نگاه شرایط لازم را فراهم کند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان از چاپ ماندن نگاه را نگران کننده دانستند و از میدان مطبوعات رفتنش را تنگ‌تر شدن فضای گوناگون اندیشی نامیدند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل گفت که قطع فعالیت نگاه به آبروی سیاسی تاجیکستان در سطح بین المللی لطمه خواهد زد و آنها از حکومت دعوت دارند که به هیچ وجه به محدود شدن فعالیت رسانه‌های مستقل اجازت ندهد. مؤسس و کارمندان هفته‌نامه نگاه روز 2 نوامبر اعلام کردند که بنا به عدم موجودیت شرایط لازم چاپ این نشریه را قطع میکنند. نگاه بعد از بسته شدن 3 نشریه مستقل و سخت گو مثل روز نو، نیروی سخن و آدم و عالم در سال 2006 به صحنه مطبوعات تاجیک وارد شد و در طول 10 سال گذشته با مطالب تحلیلی و تحقیقات ژورنالیستیش معروف بود. عربستان سعودی تهدید کرده است که اگر ایران تولید نفت را محدود نکند، صادراتش را با هدف کاهش قیمت نفت تا 11 و حتی 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. در این باره خبرگزاری ریترز از قبل منابع اوپک خبر داد و گفت که تهدید سعودی در جلسه هفته گذشته این سازمان صدا داده است. در پی توافق پیشین عربستان با محدود کردن میزان تولید نفت در ماه‌های آخر تا حد از تنش نفتی میان ایران و سعودی را کاست و شرایط را برای افزایش نرخ نفت صادراتی اوپک فراهم کرد. اما یک منبع آگاه به ریترز گفته است در جلسه آخر اوپک دوباره اختلاف شدید میان ایران و عربستان سعودی به میان آمده است. اوپک حاضر نشده است رسما در مورد نتیجه های این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد اظهار نظر کند. هیئت نمایندگی ایران و عربستان سعودی نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت ترکشی مرگبار در شهر دیارباقر ترکیه را بر عهده گرفت. روز جمعه در دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه بر اثر ترکش 9 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. قبلا نخست وزیر ترکیه بن علی یلدریم گفته بود در این حادثه گمانبر عمل تروریستی یک عضو حزب کارگری کردستان هلاک شده است. بنا به گفته مقامات ماشین حامل بمب را حملگر انتحاری منفجر کرده است. پیش از این شب 3 به 4 نوامبر مقامات ترکیه 11 نماینده پارلمان از حزب دموکراتی مردمی با شمول 2 همرئیس آن صلاح الدین دمیرتاش و فیغان یوکسکدنگ را که طرفدار کوردها گفته می شوند بازداشت کردند. با معلومات مطبوعات ترکیه سیاستمداران مخالف در چارچوب تحقیق پرونده مربوط به تبلیغ تروریسم بازداشت شدند. دیارباقر یکی از شهرهای بزرگ کردنشین در نزدیکی سرحدی سوریه جایگیر است. رومانی نوی شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و ادیب شناخته تاجیک مقیم هلند با نام ریگستان چاپ شد. شهزاده روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کتاب درباره تابستان قصه می‌کند که شوروی سابق فرو پاشید و آن وقت تاجیکان سمرقند در چه حال و وضع قرار داشتند. و گفت که این داستان تاریخی نیست و فضای سیاسی و اجتماعی در دایره رابطه عاشقانه یک دختر سمرقندی با استادش بیان شده است. او افزود
یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنند، چگونه تلاش میکنند که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند.
کتاب ریگستان حالا با خط فارسی نشر شده است و به قول شهزاده سمرقندی نسخه آن با کریلی نیز به زودی دسترسی خواننده ها خواهد شد. از این پیش شهزاده رمان سندرم استکهلم و زمینی مادران را با حروف کریلی و فارسی نشر کرده بود. او فارغ التحصیل بخش زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند بوده، در رشته فیلمسازی در لندن نیز چند دوره آموزشی را گذشته است. دو شهروند ایتالیا و یک ساکن کانادا از اسارت افراد مسلح در لیبیا آزاد شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا روز 5 نوامبر گفت که این 3 نفر در نتیجه همکاری پرثمر مقامات محلی رها گردیدند، اما از این بیشتر
تفصیلات نداد. از آنها دانیلو کالونینگو، برونو کاکاسی و فرانک پوچیا نام برده می شد. آنها روزی 19 سپتامبر از طرف افراد مسلح ربوده شدند. هر سیشان مهندسان و در یک شرکت ایتالیایی که کارهای ساختمانی فرودگاه لیبیا را بر عهده داشت فعالیت می کردند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
خدمات علاقه تاجیکستان مرکزی یگانه کموتاسیونی را به طور تستی فعال کرده است. 10 سال بعد بازداشته شدن ایده زیر یک چتر ساختاری دولتی آوردن خدمات اینترنتی و موبیلی، پیشنهاد بحث برانگیزی بک ظهورف جامعه عمل می پوشد. شروع از سال 2017 خدمات موبیلی و اینترنتی در تاجیکستان از جانب مرکزی یگانه کموتاسیونی تنظیم می شود و این ساختار نو نهاد زیرتابعی خدمات علاقه تاجیکستان خواهد بود. نتیجه اصلی بالاروی قیمت گفتگوهای موبیلی با خارجه از شبکه یگانه، تامین شدن ترافیک اینترنت، خطر تحت نظارت امنیتی قرار گرفتن گفتگوهای تلفنی و شبکه جهانی خواهد بود. سال 2015 فایده شرکت های مخابراتی تاجیکستان تخمیناً $250 میلیون را تشکیل می‌داد و بعد شروع کار مرکز یگانه بخش اعظم این درآمد به حساب این نهاد وارد خواهد شد. علی خان بکنظرف مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 4 نوامبر گفت مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان به طور سنجشی به کار شروع کرد. وی گفت
اکنون حاضر در حالتی سنجشی رفته استم.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال جاری قرار تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی را صادر کرد که بر پایه آن اکنون تمام ارتباطات کشور با خارجه از طریق همین مرکز صورت می گیرد. طبق این قرار این مرکز باید تا انجام سال جاری بنیاد شده پوره به فعالیت آغاز نماید. ایده تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی سال 2006 صدا داد و باعث بحث های طولانی میان شرکت های موبیلی و آن زمان ریاست علاقه وزارت نقلیات شده بود. بک ظهوروف رهبر فعلی خدمات علاقه تاجیکستان که آن زمان نائب وزیر نقلیات با مخابرات بود از پشتیبان های این طرح عنوان می شد. 10 سال پیش با پافشاری سازمان های بین المللی که این برنامه را تلاش تحکیم نظارت مقامات بر بازار مخابرات ارزیابی کرده بودند، حکومت تاجیکستان با تأسیس این مرکز اجازه نداده گفته بود که تأسیس چنین یک مرکز برخلاف قانون های کشور است. هم صحبتان رادیو آزادی که از جزئیات طرح مرکز یگانه آگاهی دارند میگویند که مقصد اساسی خدمات از تأسیس این مرکز زیر انحصار خویش درآوردن خدمات سردرآمدی اینترنتی است. تأسیس این مرکز همچنان به مقامات تاجیکستان امکان نظارت گفتگو و ارتباط های اینترنتی را نیز فراهم میکند. طبق حسابات های آماری سالانه به تلفن های موبیلی ساکنان تاجیکستان 100 میلیون دقیقه زنگ وارد شده، حدود 30 میلیون دقیقه زنگ به خارجه می رود. عین زمان بنابر مقررات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ یک دقیقه گفتگوهای بین المللی در تاجیکستان نباید از 12 سنت کمتر باشد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی در شرکت های موبیلی در تاجیکستان که نخواستند نامشان برده شود میگویند خدمات علاقه با تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی از هر دقیقه گفتگوی بین المللی در صدد است 1 سنت پول بگیرد. این به آن معناست که 1 دقیقه گفتگوهای بین المللی از نرخ کنونی حداقل 1 سنت دیگر گران‌تر خواهد شد. بر ضمن گفتگوهای موبیلی کلی ترافیک اینترنت نیز از طریق مرکز یگانه کموتاسیونی خواهد گذشت. عین حال معلوم نیست که مگابایت ها پس از گذشتن از این موری تا چه حد گران خواهند شد. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان تیجه در صحبت با آزادی گفت فعال شدن این مرکز که سالها جامعه مدنی مخالف تأسیس آن بود از چند جهت بر زیان تاجیکستان خواهد بود. او گفت
این نرخ نوای علاقه اینترنتی در تاجیکستان فیلمت شده شده که از علاقه موبیلی میشونیم. از این دایر به کفت اینترنت نیز شبه ها پیدا هستند که کفتش پس شده شده شده. از دیگر طرف تجربه نشان میدهد که در دیگر دولت ها این بسیار خطر زیاد هم از جهت اقتصادی دارد، هم از جهت امنیتی رقمی. دو تا صدمه ای که در ارمنی شده گی بود، در آذربایجان شده گی بود، یعنی آنها چین مرکز علاقه دارن، نشان داده بود که واسطه حمله شدن یک کابل میتواند تمام مملکت از اینترنت محروم گردد.
گلف افزود حالا یک چند شرکت های اینترنت رسان هم از طریق هوایی و هم از طریق قبول از خارج اینترنت می گیرند و در صورت تخریب شدن یک کانال، کانال دیگر فعال کرده می شود و مشتریان بدون اینترنت نمی مانند. اما با فعال شدن این مرکز اینترنت ماهواره‌ای من می شود و همه ترافیک توسط این مرکز صورت می گیرد. در صورت فعال شوی کار این مرکز، کار اینترنت عملا مونوپول می شود و تنها از همین یک مرکز وابسته خواهد بود که مشتریان به شبکه جهانی ارتباط خواهند داشت یا نه. الترناتیو دیگر باقی نمیموند. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی، وویلون، مگافون، تیسل، بیلاین مشتریان را با اینترنت بی سیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند. ناظران امور میگویند تاسیس مرکز یگانه خدمات اینترنتی زیر چتر یک ساختار دولتی هنوز 10 سال پیش ناممکن بود، چون که جامعه شهروندی و مطبوعات این ایده را با باد تنقید کشید و حکومت هم خلاف قانون بودن آن را اعتراف کرد. ولی حالا به قول کارشناسان شرایط سیاسی کشور تغییر یافته است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
راننده 26 ساله تاکسی در شهر پیشاور پاکستان علی مرتضی در جستجوی مشتری است و تمام این وقت در تلفن موبیلی او آهنگ‌های افغانی صدا می‌دهند. مرتضی می‌گوید صرف نظر از آن که او زبان دری را نمی‌فهمد، ترانه‌های افغانی دلش را ربوده‌اند.
من همه آهنگ های بهترین افغانی را جمع کردم و روزی دراز آن را گوش می کنم. خواه مسافر در داخل باشد، خواه نه، خواه در حرکت هستم و یا توقفگاه، آهنگ ها بدون ایست صدا می دهند.
بر پایه امور اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دوام 40 سال جنگ افغانستان نزدیک 1.5 میلیون افغان در پاکستان به حیث پناهنده نامنویس شدند. بر علاوه تخمیناً 1 میلیون افغان دیگر در پاکستان بدون ثبت نام اقامت دارند. در این دوره صدها آوازخوان و هنرمند افغان هم به پاکستان کوچیده با آهنگ‌های دلنشینشان صاحب شهرت شدند. حالا چوربینی‌های زیاده و حتی تویهای عروسی در پیشاور و گرد و اطرافش زیر صدای آهنگ‌ها و ترانه‌های افغانی می‌گذرند. حکومت‌هایی که بعد اشغال شوروی در افغانستان سر قدرت آمده بودند، هنرمندان و آوازخوان‌ها را اذیت می‌دادند. آنها کنسرت و نمایش ها را من نموده، شماری از هنرمندان را بازداشت و اسباب هنری آنها را تخریب می کردند. این بود که هنرمندان به پاکستان فرار کردند. اما سر از سال گذشته اسلام آباد برنامه بازگردانی پناهندگان افغانی را اعلان نموده، هدف دارد که تا ماه دکبر سال روان همه آنها را به وطنشان فرستد. هنرمند 40 ساله افغان زابط خان نمی خواهد به افغانستان رود.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
مثل او هزارها پناهنده دیگر با اشاره به ناآرامی ها و عدم شرایط مناسب زیست در افغانستان نمی خواهند به این زودی ها به وطنشان برگردند. تبلغ نوازی افغان گل لوینگین می گوید در 3 ماه اخیر کمش 15 آوازخوان و گروه هنری افغان از پیشاور به افغانستان برگشتند. به گفته او راه‌اندازی روزگار برای هنرمندان آسان نخواهد بود، ولی او مالکیتش را فروخته در انتظار روزی بازگشت است. سازمان ملل متحد برای آنهایی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند 400 دلار کمک پولی داده تا یک مدت حفظ تندرستی آنها را بر دوش خواهد گرفت. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه آوگوست با کمک مؤسسه های بین المللی به وجه عموم از پاکستان بیش از 60 هزار پناهنده افغان به وطن برگشتند و احتمال تا آخر سال روان شماره آنها تا 220 هزار نفر برسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دمیجان ارگشف ساکینی 64 ساله خانه پیرانسالان در ناحیه بختر روزهای پردرد و با حسرت را پشت سر میکند. نه به خاطر که شرایط در اینجا برایش ناسازگار است و نه برای آن هم که فرزندان سراغش نمیکنند. او را بیشتر خاطره های روزهای غلامی و ظلم و استثمار قاچاقچیان اذیت میدهد. اگرچه از آن روزها 2 سال سپری شده است و او را دیگر کسی برای کم جمع کردن پول لاتوکوب نمیکند. این مرد هیچ تصور نداشت که یک معیوب پیرانسال هم میتواند هدف برای استثماری کاری قرار بگیرد.
تا این وقت نمیدونستم که همی خلالما از فریب میکرده. خودم را رنگ غلام بارید کار میفرمانده. بعد من را شرشم باید گرفتن که این 20 سال شیرتم گوده کاش ننجده. برای همون گپ همه گره گفته پیش گرکات می برایم گفتن ده من همی خیلی باوری کردم که خب پیش گرکات می برایم.
سال 2013 این مرد در کوچه های المتا روز تو شب گدایی می کرد و این شهر او را یک شناسایی تصادفی با مرد و زنی در خانه پیرانسالان ترسونزاده آورد. اونها برایش وعده دادند که او را به دیدار فرزندانش میرسانند. زن و فرزند او سالهای جنگ شهروندی به ازبکستان کوچ بستند و دمینجان هیچ تماسی با آنها نداشت. شناسهای نو که خود را ساکنان ناحیه حصار معرفی کردند او را چون تقای خود خوانده با وعده نخست معالجه پیرمرد در قزاقستان برایش شناسنامه خارجی میگیرند و او را به فرودگاه میبرند.
البته دا اومدیم پیداسم پاسپورت را گرفت که اگر بیشتر ایداس شما پاسپورت بگیره در آنجا میپرسه گفته پریب کرده گرفتن پاسپورت این یه تن دیگر بود که اینجا گرفتن نتونه گفته به پاسپورت بگیره اینجا گرفتن نمیشه پیش از این هم چه پاکوده شهر میبره اتوبوس خاطر شهر میبره میگه که تاو آنم اینجا بشینید و آنم هم میبیند پول میپرده.
دمینجان ارگشف قربانی سلمند و معیوب استثماری کاری میگوید در هوای سرد را که از درد پای اذیت میکشد مجبور کردند برای رحمی آدمان را آوردند با لباس تنک ساعتهای دراز طلبندگی کند. او حق نداشت که یک قدم از نقطه معین شده دور رود و در یک روز باید نکمتر از 5000 تنگ جمع می آورد.
اگر میخستم یکون جمع رفتم خیلی آدم زود. یا پیشاب میگرد یا اخری تشنه میمونه بلا جمع میکرد چی در جوت میخیدی آدم ها بینات را میگردی تو پل نمیتی گفته برای امون پل کم میباقه گفته میدارم
غلامی و ظلم و استثمار این پیرمرد با کمک یک زن آشپز قزاق خلاص شد. بعد آگاه شدن از سرنوشت دمینجان رحم زن آمد و از کارفرمایان خواهش کرد شناسنامه مرد را برایش بفروشند. آنها رد میکنند و زن از خبرنگاران کمک میخواهد. قاچاقبران بازداشت شدند و دمینجان را سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برگردند. سنوات سالیوه مسئول یکی از پناهگاه های سازمان مهاجرت در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دمیرجان ارگشف را ماهی فوریه سال 2014 به تاجیکستان آوردند و حالش خیلی بد بود.
پناهگاه ما قریب 1 ماه استاد. بسیار کسل بود. بسیار تبوبتو کردیم در تشخیص طبی بودیم. در اونجا بسیار کسروشون یافتن و پس از اون ما باید تبوبت کردیم.
با گفته خانم سالی و درباره مرد و زن استثمارگری دمینجان حالا همین قدر معلوم است که اونها با پرداخت جریمه آزاد شدند. بعد بازداشت اونها از این مرد خیلی خواهش کردند که عریضه دعوایش رو پس بگیرد. به خاطر فرزندان خردسال او هم آنها را بخشیده است. مسئولان سازمان مهاجرت در تاجیکستان میگویند اگر قبلا زنان برای استثمار شهوانی از سوی قاچاقچیان هدف قرار می گرفتند حالا قربانیان سودای این سال بیشتر مثل دمینجان ارگشف مردانند. در یک سال 2015 به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در کشور 56 نفر خرید و فروش شدند و اکثرش مردم بودند. مقامات تاجیک تابستان امسال با قبول نقشه ملی مقاومت با قاچاق انسان مبارزه را با این روند شدیدتر کرد. برای کمک به این افراد و برگردانیدن آنها به زندگی سالم در نزد وزارت کارهای داخله و سازمان جهانی مهاجرت مرکز و پناهگاه‌های مخصوص فعالیت می‌کند. اطرافیان دمینجان مرد میانسال و معیوب تاجیک یکی از قربانیان قاچاق و استثمار کاری است میگویند اگرچه به سختی اما او هم تلاش دارد روزهای غلامی خود را فراموش کند. با هجویه های خود در خانه پیرانسالان او دیگران را به خنده وادار میکند اما هر بار خنده های خودی او باز هم به گریه و حسرت میپیچد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
با گذشت بیش از 2 دهه و برچیدن بزرگترین هیکل و نیم پیکره های داهی پرولتر های جهان از مرکز شهر و نواحی تاجیکستان، هنوز بیش از 20 آثار نسبتا خرد شوروی سابق در مکتب و نزد اداره های جماعت در ولایت ختلان باقی مانده اند. هیکلون پیکره های زمان شوروی شروع از کار مارکس تا لنین و ستالین و دیگر قهرمانان وقت که افتخاری بودند به گوشه فراموشی و زیر انبوه درخت و بوته‌ها مانده تخریب و ولنگار شدند و به بازسازی نیاز دارند. هیکل در نزد بینای اداره جماعت دهات گردی گلمراد ناحیه دوستی به چهره ولادیمیر ایلیچ لنین شباهت دارد، اما نوشته بالای آن تیره شده و همکنون کسی نمی‌داند که مجسمه کی است و چه خدمتی به مردم کرده. مجسمه دیگر که از او به عنوان سرباز بی‌نشان نام می‌برند در نزد اداره جماعت زرگر ناحیه باختر واقع است. این مجسمه نیز حال تباه دارد. سهراب پیرو، جوانی که در جماعت زرگر در کنار یک پیکره دوران شوروی می‌ایستاد، گفت نمی‌داند این سرباز کی است، ولی باور دارد در گذشته خدمت کرده است که هیکلش را گذاشتند. وی می‌گوید
او درباره هیکل‌ها خیلی نو قهرمانی شوروی و خیلی ها برای همین مردم خدمت های
بزرگ کردن.
مجسمه لینین در باغ مرکزی ناحیه شهر توس از دست محروم شده است، اما در پارک یا باغ شهر قرغان‌تپه هیکل زن و مرد پهلوی هم با گلچنبر جا گرفتند که به نقل کمونیستان تجربه دار زمان اینجا آتش ابدی فروزان بود و یاد از اکثری بینشان میکردند. با این هم ایده اساکیدون شهر قرغان‌تپه با دیدن هیکل و پیکره های لینین و استالین و دیگر آثار زندگی در دوران شوروی سابق را به خاطر می آورند. محبت شقادیروف یک مردی بازنشسته از شهر قرغان‌تپه گفت مجسمه های لینین مال تاریخ است و باید برای نسل نورس معرفی شود. او پیشنهاد دارد که این آثار تاریخی در شهر نواحی حفظ و نگهداری شود.
امیر هم فهموند که او مردمی که مثال همین تاریخ را دید دبدن و هیکل یادگاری را دید دبدن باید که فرزنده خچونده همین خیلی بگن که بودک همین با دولت شما دم همین خیلی باید پیشنهاد کنن که همین ادم بزرگ بودن مثال ایمو انسان ها به حقلی به طرفداری هم و مثال خلق
بزرگترین هیکل لینین در قرغان‌تپه از پارک یا باغ مرکزی در 5 سال پیش برچیده شد و حالا کسی نمی‌داند که در کجاست، اما در دفتری کمونیستان در قرغان‌تپه که در خوابگاه دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان واقع است چنین پیکره لینین و استالین و کارل مارکس گذاشته شده است. در این دفتر بسته است و کمونیستان نیز نمیخواهند در این موضوع صحبت کنند. اداره فرهنگی ولایت ختلان آمار دقیق هیکل و مجسمه های لینین، استالین، کارل مارکس و دیگر آثار آن زمان را ندارد، ولی به اطلاع مقامات حفظ کمونیست در سراسر کشور 68 هیکل و پیکره های لینین باقی مانده است. مقامات حزب کمونیست میگویند سال 2017 در عرفه تجلیل از 100 سالگی انقلاب اکتبر تصمیم دارند تا همه آثار زمان شوروی سابق را تعمیر و بازسازی کنند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمامی دسته است. بنابراین رئیس فیفا تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای باشگاه اینچنین به مخلصان دسته که در پیروزی تیم خود سهم مهم گذاشتند میرساند. یادآور میشوم دسته استقلال که همه 18 بازیش را به انجام رساند با 45 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را صاحب شد و برای پنجمین بار با مدال های طلا مکافاتانیده میشود. همکنون استقلال برای جام تاجیکستان در بازی نهایی که روز شنبه 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد با دسته حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال های نقره مسابقه امساله قهرمانی کشور رقابت می کند. نومان جان یوسوپوف مربی کلانی دسته استقلال روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم، مخلصای خودمون را خرسند کنیم.
خبری دیگر، بازی های دوستانه منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را مقابل تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان حکمان از قزاقستان داوری میکنند. دنیس اسماعیلوف و الکساندر علیف با نوبت به حیث سرداور و داوری احتیاطی این بازی ها تعیین شدند. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان و 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر نابرژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمد زاده، عبدالسلام سلاموف، نیکبخت زیویف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نرزالهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده بسیار گرامی ما، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید و امروز در این مجله مهمانی ما و شما مهیا نازیموه، یک بانوی خبرنگار و رهبری انجمن تازه بنیاد زنان خبرنگار در تاجیکستان است. مهیا در همایش تاسیس یابی این انجمن در دوشنبه رهبری آن انتخاب شد. انجمن تاسیس این نهاد ایجادی روز 2 نوامبر با شرکت حدوداً 50 تن از روزنامه‌نگاران زن از همه منطقه های کشور برگزار شد. این نهاد روزنامه‌نگاری با ابتکار و پیشنهاد ویرا کولاکووا، رهبری کلی رادیوی وطن و با هدف حمایت حقوق و منفعت های زنان و بالا بردن کسبیت و جرأت زنان خبرنگار تاسیس یافت. در روز اول جمع آمدی زنان خبرنگار حدود 30 زن خواستار شامل شدن به عضویت این انجمن شدند. مبتکران انجمن بانوان خبرنگار تصمیم دارند روزهای نزدیک برای ثبت نام این اتحادیه به وزارت عدلیه مراجعه کنند. سازمان رسما فعالیت خود را از سال نو 2017 شروع خواهد کرد. در رابطه با نقشه و برنامه های این انجمن در یک صحبت اختصاصی از رهبری تازه تعیین آن مهیا نازیموه چند سوال کردیم. اما قبل از این صحبت حالنامه مهیا نازیموه خبرنگار گوری جوانی تاجیک را میشنویم.
رهبر انجمن بانوان ژورنالیست مهیا نازیموه سال 1985 در دوشنبه به دنیا آمده، فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بعد از ختم مهیا دوام 5 سال در این فکولته به حیث آموزگار فعالیت کرد. از سال 2008 تا 2010 او به حیث خبرنگار در نشریه فرج و بعداً به مقام سرمحرر مجله اجتماعی فرهنگی آوازه و حقیقت و منوتو کار کرده است. سالهای 2011-2013 مهیا نازیموه به حیث پژوهشگر در مرکز تحقیقات ژورنالیستی و تا سال 2015 در مرکز حقوق انسان در لایحه مربوط به مهاجرت فعالیت کرده است. داننده زبانهای روسی و انگلیسی بوده، مترجم چندین فیلم و کتاب به زبان تاجیکی نیز هست. اویلادار صاحب دو فرزند.
خب مبارک باشد مهیا، این مسئولیت نو با چه روحیه قبول کردید این مسئولیت را و در نوبت اول چه نقشه ها دارید؟
تشکر. با چی روحیه روز دیگه دیروز وقتی که همین انجمن برگزار شد، یعنی که همویش اوید به تاسیس دادن این انجمن، مورد بررسی نظامنامه انجمن قرار گرفت. بعدن پیشنهادها از جانب اشتراکچیان صدا داد و وقتی که نامزدی ما رو بر همچون راهبر پیشنهاد کردن، کمتر شاید برای من غیر چشم داشتم بود، اما وقتی که یک دو نفری دیگر پیشنهاد کردن و اونو از این راهبری دست کشیدن، من طبق نظامنامه با مدت 2 سال امیدوارم که راهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم و در عین زمان قدم اولین ما این از قید دولتی گذراندن این انجمن خواهد بود. بعدن طبق مقصدهایی که در نظامنامه درج گشته، میخواهیم که لایحه‌ها اوید به حمایت حقوق ژورنالیستان زن آماده نماییم و اینچنین برای ژورنالیستان آینده، دانشجو دختران و اونهایی که در مکتب‌ها تحصیل می‌کنند و می‌خواهند که در آینده کسب ژورنالیستی را پیشه خود کنند، برنامه‌های یعنی ترنینگ‌ها و وخوری‌ها می‌خواهیم تعریف کنیم.
مهیا، تا جایی می‌دانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه خور در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟
طوری که خودتون گفتید در دانشگاه درس میدادم و در اون میان دانشجو دخترانم بودند، از شمولی هم کسبان دیگر بون با دیگر بونوان هم کار میکردیم. همچنین وقتی که سرمحرری روزنامه ها بودم، در طبیعت هم مثل بونوان کار میکردن و فکر میکنم کار کردن با اونها مشکل نخواهد بود، تنها اگر خودی اونها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونها هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوق خود، برای تحصیل خود مبارزه برن، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود.
خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شوراهای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تأسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود و چه هدف ها دارد این انجمن؟
تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد. اما وقتی که دیروز هم همین سال به میان خیست، بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کند. مثلا چند پیش در یک واخوری با دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه حضور داشتم و بیشتر سوال آنها به زندگی شخصی من بود، به چه خاطر، و اونم صدا میداد از جانب ژورنالیست دختر، یعنی که جنس اونها میخواستن فهمیدن که چی طور یک بانو میتواند در ژورنالیستیک فعالیت کند، چی طور اون مشکلی که پیش رو میبینند اونها برطرف سازد. و فکر میکنم در واقعا در ژورنالیستیک درست هم گفتن که جنسیت موجود ندارد، در یگان کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات های هستند که قصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی رو حل کنند هم آسان‌تر خواهد بود، چون که ما می‌دونیم که نوابسته از آن که ما در یک جامعه موثر، در یک جامعه دنیوی زندگی میکنیم، همون اندیشه های حتی خود زنان هم هست که اونها مثال در بعضی حالت ها اونها نمیتوانند در جماعت های اشتراک کنند که مردان بیشتر هستند. و فرقیت از دیگر انجمن ها فکر میکنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها، مقصد همه اساتذه ها تقریبا یک رنگ است.
مهایو فکر میکنید امروز خبرنگاران زن در تاجیکستان بیشتر با چه مشکلات روبرو میشوند؟
یک مثال عادی، حتی نفرایی که مثلا زن هایی که با رخصتی میروند مثلا هنگامی حامله داری یا بعد از آن، بیشتر مورد اونها از همون کشتی شیداوری بیرون میافتند، یعنی که از همون اداره اونها منفیتی نمیگیرند، در صورتی که همین چیز باید براه مونده. در تفکر شرقی ما همین چیز شاید جا گرفته است که اونها نه همه مشکلاتی که در فعالیتشون، در زندگیشون مثلا با مقام پیوندت میتوانند با همکسبان خود از جنس مرد قسمت کنند، صحبت کنند، اونها حل کنند. و میخاطر امید دارم که همکسبان ما به عنوان گردی هم آمده در یک جا سرجم شده کوشش میکنند که به یک دیگر کمک رسانند. در همین آخران کنفرانسی که در کاتماندو برگزار شد، اونجا هم یک بخشی مخصوص برای مشکلات زنان ژورنالیست بود، یک میزی گیر همونجا دایر شد اوید به همین مسئله. و واقعا شما بار میکنید در تمام جهان قریب که مشکلات بانوان ژورنالیست یک رنگ است، از جمله مشکلات در داخل خود اداره بی، یعنی که اون امتیازهایی که به مردان ژورنالیست داده میشود شاید همون امتیازها به زنان داده نشود و دسترسی به دیگر امکانیت هایی که برای مردان است برای زنان موجود نیست، از جمله شاید همون رخصتی مهنتی هم، شاید همون رخصتی نگاه و بینی فرزند هم. و بیشتر من هم مثال گفته میتوانم که در حتی در تجربه کاری من هم بعضی مشکلات بود، لیکن ژورنالیست های پایتخت از منطقه فرق دارن، با کلی فرق دارن، و همین خاطر امیدوارم که بیشتر از در این انجمن بیشتر از منطقه ها اعضا خواهند شد و برای بررسی و حل مشکلات خود سهم خواهند گذاشت.
اصلا تاسیسیابی انجمن زنان خبرنگاری تاجیک در شرایط و میان اومد که خودی ژورنالیستیک تاجیک در یک مرحله خیلی مشکل قرار دارد، از یک سو بحران، از یک سو فشار قبل هست همکسبانی ما میگویند، و به نظر شما راه اندازی چنین یک لایحه یا تاسیس انجمن مشکل نخواهد بود؟ اصلا فعالیت در نظام پیش بردن این انجمن
در همه کار مشکلی هست و من امروز با باوری گفتن نمیتوانم که همه اون نقشه هایی که ما داریم یا همه اون نیت هایی که ما در روی کاغذ برای خود نوشتیم اون با پورگی عملی میشود یا با آسانی عملی میشود. اما درست گفتید که دو مشکل اساسی موجود است برای ژورنالیستیکای تاجیک، یکی بحران مالیوی و دیگر همون فشاری که از جانب از هر جانب نه تنها از یک جانب، از هر جانب آورده می شود. و یکی از هدف‌های اساسی این انجمن بلند برداشتن کسبیت خبرنگاران تاجیک است. و همین وقت خاطر فکر میکنم که شاید باز هم تکرار شود، لیکن در یک جایگی کوشش میکنیم. نقشه است که همین انجمن سایت خود رو داشته باشد. من بسیار امید دارم که کار این انجمن پورا به طرز شفاف صورت میگیرد و فعالیتش هم و اعضاش هم همین گونه خواهم بود. یعنی که راستی گپ امیدها زیاد است.
هرچند یک امور دقیق فالونه است که معین کند ژورنالیستان زن در تاجیکستان چقدرند و امید داریم انجمن شما در آینده این تعداد رو معین خواهد کرد. اما در هر صورت حالا میخواستیم نظر شما رو نهایی بفهمیم که فکر میکنید ایبروز ژورنالیستان زن موفق ترند یا مرد ها، یعنی فعالیت زمان در برابر مرد ها فعالیت کسبی شد از نظر شما چه کنه هستیم؟
من همیشه طرفدار اون هستم که یگان کس جنسیت ندارد و موفق شدن یا نشدن از خود شخص وابسته است، نه اینکه از جنس اون. در مورد همکسبانی خود هم باشد، من نمیخوام که امروز بسیار به عزت نفس کسی رسم یا کسی رو دل سرد کنم یا اینکه گویم که بهتر است و که خوبتر، چون حق ند فکر میکنم حق به این کار ندارم. و تاوریش ما گفته درست، ما کوشش میکنیم که پیش از همه همون شماره، اگر عنیق هم نباشد، شماره تقریبی بانوان خبرنگار رو در تاجیکستان معین کنیم. و به خاطر اون که بانوان روزنامه‌نگاری ما باز هم با جرأت تر شوند، باز هم موفق تر شوند و یک کوشش داشته باشند، یک مایل داشته باشند که از کسب خود نروند، ما نیت داریم یک جایزه رو هم در این انجمن تاسیس دهیم که مخصوص برای خبرنگاران زن باشد. و فکر میکنم که این هم یکی از سبب های میشود که خبرنگاران زن کوشش میکنند مواد های خوب و باصفت تر نویسند.
تشکر مهیا نازیم و رهبری انجمن تازه تاسیسی بانوان خبرنگاری تاجیک بود در مهمونی مجله مهمونی آزادی. برای مهیا در این مسئولیت نو برای کار میخواهیم و برای همه شما شنونده عزیزی مجله مهمونی آزادی هم. روز و روزگارتون خوش و با برنامه های رادیوی آزادی بمونید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر.
شکر.
من ساده بودم که دل با عشق بستم، تو رفته ایم چو کاروان از سرا، من آتش جا مانده ای تنها هستم، من آتش جا مانده ای تنها هستم. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از من شکر این گونه چی کس چیده شکر، از نی شکر این گونه چی کس چیده شکر.
و بازار،
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
هم لیمیت و هم قیمت. در تاجیکستان یک بار لیمیت انتقال برق شروع شد و نرخ آن هم بالا رفت. اول سرخطی هواپیما، بعد گاز. تاجیکستان امیدوار است در آینده نزدیک برای دریافت گاز از ازبکستان موفق شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
تاجیکستان رسماً به بنیاد سربند نیروگاه راغون در شرق کشور آغاز کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طول 1.5 ساعت اداره بلدوزر را به دست گرفته با سنگ و خاک مجرای آب را تغییر داد و به پهلوی دیگری دریا گذشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید که در این مراسم اعضای حکومت، وکیلان مجلس نمایندگان و نمایندگان کارپوس دیپلماتیک مقیم تاجیکستان هم حضور داشتند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه های رودی بخش از بالا نهم بوده، در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سربند گیله و سنگی در جهان به حساب خواهد رفت. بانک جهانی در گزارش نوی خود پیشبرد تجارت 2017 تاجیکستان را میان 189 دولت دنیا در جای 128 قرار داده است. موقع تاجیکستان نسبت به سال گذشته 4 زینه بهتر شده است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی، تاجیکستان در زینه 132 قرار داشت. بر اساس گزارش نوی بانک جهانی، با وجود 4 زینه پیشرفت، تاجیکستان میان کشورهای شوروی سابق همانا در موقع از همه پایین قرار گرفته است. میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان در جای 35، قرغیزستان 75 و ازبکستان در زینه 87 مند. قزاقستان اینچنین به دهگانه کشورهایی که در آنها شرایط مساعد برای رشد سایه‌کاری فراهم است شامل گردیده است. گزارشگران بانک جهانی ضمن رده‌بندی ده نشان داد، از جمله ثبت کارخانه، گرفتن اجازه‌نامه برای ساختمان، تأمینات با برق، ثبت مالکیت، قرضگیری، حمایت سرمایه‌گذار، اندازه‌بندی تجارت بین‌المللی و حل مفلس‌شوی را به نظر گرفتند. در صدر ریتینگ زلنده نو نشسته است. سنگاپور که 10 سال اخیر همیشه در مقام اول بود، امسال در جای دوم است. دانیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، بریتانیا، آمریکا، شوئدیا و مقدونیا شامل دهگانه اول هستند. عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه و نمایندگان بانک جهانی در تاجیکستان مسائل مربوط به طرح تعمیر نیروگاه نارک را بررسی کردند. تاجیکستان تلاش دارد برای عوض کردن همه چرخه های نیروگاه نارک. 600 میلیون دلار خرج خواهد داشت. از سازمان های بین المللی مالیوی مبلغ دریافت کند. گفته می شود بعد از تعمیر عمر این نیروگاه برای باز 100 سال آینده دراز کرده خواهد شد. جلب سرمایه برای مبلغ گذاری این لایحه با بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک آسیایی سرمایه گذاری انفراساختاری و بانک اوراسیایی ترمیم و رشد مورد محاکمه قرار دارد. شرکت تاجگر استفاده تلفن گلکسی نوت 7 را در داخل هواپیماهایش منع کرد. دفتر مطبوعات تاجیک ایر اعلان کرد که این تصمیم به دنبال حالت‌های خود به خود آتش گرفتن این نوع تلفن‌های هوشمند گرفته شده است. شرکت سامسونگ بعد دو ماهی به بازار وارد کردن تلفن پیشرفته نوی گلکسی نوت 7 اعلان کرد که استحصال این تلفن را بست میکند. گلکسی نوت 7 را سامسونگ تابستان این سال با ستایش زیاد به فروش برآورد، اما بعد گزارش ها درباره آتش گرفتن تلفن مذکور در ماه سپتامبر رسما اعلان کرد که فروشش را باز داشت و حالا از استحصال آن کاملا دست کشیده است. سال 2013 هم یک نظرسنجی نشان داد که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان از نظر محبوبیت در جای دوم هستند و 16% اهالی تلفن های همین شرکت را دارند. نرخ تلفن های این شرکت در تاجیکستان از $100 شروع می شود.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. در تاجیکستان سر از 1 نوامبر رسما لیمیت برق جاری شد. در شرکت برق تاجیک دلیل اعلان شدنی محدودیت برق را به خاطر صرفه آب آبانبری نارک معنی داد میکنند. شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر میدهد که 70% اهالی روستانشین تاجیکستان نیم ماه باز اینجانب با محدودیت برق میگیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق دریافت میکنند. با اینکه لیمیت انتقال برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفت است که ساکنان در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود برق، انتقال و قطع شدن آن بدون یک رژه معین برای ساکنان مشکلات زیادی را پیش می آورد. فرهاد، یک ساکن روستانشین تاجیکستان، روز 1 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیرون از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 نمخیز میشوه،
یعنی شبانه
از سهریه آن ساعت 5-6 گیرو میکنه تا 9-10 گیرو میکنه.
حلیمه که در اطراف دوشنبه زندگی میکند گفت نبود برق خصوصا در فصل سرما باعث مشکلی های زیاد میشود. وی گفت:
های البته اگر زمستان باشد خنوب میشود، در تابستان مثلا حاضر گاز نیست، پلیته با میپذیم اوقاتویا، البته باید پرابلیما.
اما شرکت در این رابطه از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرفه کارانه استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا به تأکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین شده است و هر قدر برق صرفه کارانه استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدن لیمیت یا انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان در حال است که شروع از 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی شرکت و کارخانه‌ها و پایگاه‌های آبکشانی بالا برده شد. بر پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امام‌علی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.165 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل زمستان از نارسایی تقریبا 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج میبرد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را با استثنای دوشنبه و چند مرکزی صنعتی دیگر با لیمیتی خیلی شدید تقسیم کند. وضعیت فقط در ولایت بدخشان فرق می کند که از ابتدای سالهای 2000 شرکتی پومیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تامین می کند. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. پس از مرگ اسلام کریموف و به صحنه آمدن شوکت میرزیویف نامزد به رئیس جمهوری ازبکستان، مناسبات تاجیکستان و ازبکستان کمی نرم‌تر شد. از سر گرفتن چند طرح‌های قبلی که در زمان سردی مناسبات قطع شده بود از آن علامت می‌دهد. وزیر نقلیات تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان امروز از آماده شدن سازشنامه پروازهای هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. در این برابر شایعات در مورد انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان رو زد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
احتمال دارد از زودترین فرصت انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شود. منابع مستقل میگویند که اخیراً در مناطق مرکزی تاجیکستان آزمایش لوله‌های انتقال گاز صورت گرفته است. برخی از ساکنان ناحیه غربی تاجیکستان، تورسون‌زاده، شهرینو و حصار که از طریق قلمرو آنها لوله‌های انتقال گاز طبیعی می‌گذرد، گفتند که مسئولان اداره تاجیک گاز قبرهای گاز را سنجیده دستور دادند که ساختمان‌های واقع در بالای خط لوله را تخریب کنند.
در همین حال شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیگا، در صحبت بر رادیوی آزادی درباره آمادگی ها برای اثرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهاری بی اطلاعی کرد و گفت که در این موضوع می توانند تنها در حکومت تاجیکستان روشنی اندازند. یک مقام بلندپایه بخش اقتصادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نام ذکر شود، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در این زمینه گفتگوهای ادامه دارند و حالا مرحله حساب و کتاب جریان دارد. این منبع از احتمال دوباره شروع شدن انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهار امیدواری کرد، ولی گفت که حالا نمیتواند در این باره اطلاعی بیشتر دهد. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. سال 2011 کشوری همسایه سالانه حدود 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ 370 دلار برای یک متر مکعب می‌فروخت. تا سال 2012 ازبکستان همساله حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سالهای 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری میکرد. در نهایت ازبکستان اعلان کرد که به سبب فروش مقدار زیاد گاز طبیعی بر روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمودی سودشواری را به تاجیکستان صادر کند. چون این وضعیت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که به شیوه اضطراری و سره فعالیت کارخانه های با گاز طبیعی فعالیت داشته را به استفاده انگیش تبدیل دهد. از جمله شرکت های بزرگ به مانند کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه به استفاده تجهیزات انگیج گذاشتند. ایگر ساتاروف، سخنگوی شرکت تالکا، اخیراً در دوشنبه گفت:
کارخانه ما برای گداختن آلومینیوم قبلا 1 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با نرخ 300 دلار خریداری میکرد. حالا استفاده انگیش سنگ برای تولید آلومینی این قیمت را تا 94 دلار کاهش داده است.
300 دلار за 1000 кубометр. Знаете, сколько он сейчас стоит?
از سوی دیگر، طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شده و بیشتری ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده می کنند. به این خاطر بیشتری از صاحبان منزل های استقامتی ضمن بازسازی خانه های خود لوله های انتقال گاز طبیعی را برچیدند. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. چون این وضع می تواند در حل کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل سرما تا زمان مورد استفاده قرار دادن نیروگاه راغون تا جای مساعدت کند. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می داد. اما بعد از درگذشت اسلام کریموف در اول ماه سپتامبر سال روان، رهبریت نوی ازبکستان اعلان کرد که می خواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار سازد. شوکت میرزیایف، اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری ازبکستان، در این باره بارها اظهار نظر کرده است. انتظار می رود در ماه جاری هیئت دولت تاجیکستان برای ساده تر کردن دریافت ویزه یا روادید برای آمد و رفت ساکنان هر دو کشور با قلمرو همدیگر عازمی تاشکند شود. محمد وفا ریزازاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میگویم ای دوست، اگر افتم شد آن زیر پایت با مردی یادها می رویم ای دوست، اگر افتم شد آن زیر پایت با مردی یادها می رویم ای دوست، هنوزم که با تو دارم نیازه تو را از هر کجا می جویم ای دوست،
هنوزم که با تو دارم میاده تو رو از هر کجا میجویم دوست. شاده اونده ها میمویم این روز سهر چون شانه میپچردم اویم کشاده اونده ها میمویم این روز غباری خاطری نگی تو را من با عشقی شادی ها میشویم این روز غباری خاطری نگی تو را من با عشقی شادی ها میشویم این روز هنوزم که امید زندگانیست